سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی و تبریک ایام ربیع الاول. اولین پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی مبانی تفکر در فرآیند الگوی پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن رو در خدمت بزرگواران هستیم با ارائه جناب آقای دکتر ایازی.
ببخشید، سلام علیکم، الان صدای بنده هست؟
سلام علیکم جناب آقای دکتر خوشمرش، صدای شما رو داریم. بله، بسیار عالی. فعلا میکروفون رو خاموش بفرمایید تا ما خدمتتون باشیم. در خدمت اساتید بزرگوار شورای داوران جناب استاد پارسانیا، جناب استاد مؤدب به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، جناب استاد الویری و جناب استاد پناهی. شورای ناقدان ما جناب آقای دکتر داوری که جمع ما خواهند پیوست، انشاءالله در خدمتشون باشیم، جناب دکتر شاهنظری که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، استفاده خواهیم کرد از محضر بزرگوار، جناب استاد الهی نجات به صورت حضوری در محضرشون هستیم و جناب دکتر خوشمنش. ناظر جلسه جناب آقای موساوند به صورت مجازی جلسه رو نظارت می‌فرمایند. اگر اجازه بفرمایید سروران، ما در خدمت ارائه دهنده محترم باشیم، به مدت 40 دقیقه نظریه خودشون رو ارائه کنن، انشاءالله در خدمت بعدن از نظر ناقدان استفاده می‌کنیم. اگر شورای داوران توضیحی بخواهند بعد از نقد ناقدان، توضیحات شورای داوران رو اگر توضیح بخوان بیان می‌فرمایند و بعد پاسخ جناب آقای ایازی رو خواهیم داشت و پس از اون هم باز شورای داوران اگر ابهامی وجود داشته باشه در بعضی از پاسخ‌ها میتونن توضیح بخوان و در پایان جلسه جمع‌بندی به عمل خواهد اومد. من یه فرایندی رو خدمت بزرگواران عرض کردم تا بتونیم ما انشاءالله در فرصتی که داریم رعایت وقت رو بفرمایید انشاءالله ما بتونیم جلسه رو جمع‌بندی کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر ایازی هستیم با یک صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ارادت و احترام خدمت عزیزان اساتید، داوران و ناقدان، اما کسانی که محبت فرمودن و قبول زحمت کردن در جلسه حضور دارن و کسانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، جای بسیار سپاسگزاری داره که به هر حال وقتشون رو اختصاص دادن به این امر و امیدوارم بتونم انشاءالله به نحو احسن از نظراتشون بهره‌مند بشم. و قبل از آغاز به رسم ادب و قدردانی از اساتید خودم که در این اثر از راهنمایی اونها من کمال استفاده بکردم یاد کنم، جناب آقای دکتر علی ربانی استاد دانشگاه اصفهان که در این روزها دوران نقاهت جانبازیشون رو دارن سپری میکنن، من خیلی علاقه من بودم ایشان هم حاضر باشن. بله، از خداوند متعال آرزوی شفای عاجل و بهبودی رو براشون داریم و مسئلت میکنیم از خداوند تبارک و تعالی. و همچنین از استاد معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر صدیق اورعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که بنده افتخارم اینه که در کارنامه رزومه علمیم از دوران دانشجویی در محضر ایشون بودم و مطالب بس فراوانی آموختم. آرزوی توفیق میکنم برای ایشون و من بحثم رو با این مقدمه آغاز میکنم و طبق این آیین نامه‌ای که برگزاری کرسی‌های تخصصی داره 8 آیتم رو از صاحب نظر خواستن که در این زمینه توضیح بدهند. بنده هم طبق همین در واقع فرمول و بر اساس این مبادت 8 گانه رو توضیح میدم. جناب دکتر اسفندیار فرمودن در مدت 40 دقیقه انشاءالله تلاشم رو خواهم کرد، اگر احیانا ابهامات و یا مواردی موند پس از نقد ناقدان و نظر داوران محترم انشاءالله باز توضیحات تکمیلی رو در اونجا خواهیم داد. اولین آیتمی که درباره اون صحبت میکنیم درباره اصطلاحاتی است که در عنوان این نظریه ازش صحبت میشه توضیحاتی رو خواهم داد. عزیزان مستحضرن که در تحقیقات کیفی ما از چارچوب مفهومی به جای چارچوب نظری استفاده میکنیم و محقق لازم است با استفاده از چارچوب مفهومی که بیان میکنه و التزامی که به اون خواهد داشت در فرایند تحقیقش از اونها بهره ببره. ما چند تا متغیر اساسی و بنیادین داریم که من اینها را به تناسب توضیح میدم. مهمترین متغیر از مهمترین ها من شروع میکنم بحث خود پیشرفته. در مفهوم پیشرفت که به عنوان یک وضعیتی از تغییر اجتماعی محسوب میشه، منظور حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبه. یعنی هرگاه این اتفاق بیفته ما میگیم پیشرفت حاصل شده و البته این پیشرفت میتواند در یک طیف از کمترین وضعیت به مطلوبیت تا بهترین وضعیت که اعلای اون باشه تصور بشه. البته اینکه پیشرفت معادل لاتینش چیه، آیا همه تعبیر پیشرفت استفاده کردن یا توسعه استفاده کردن یا رشد استفاده کردن، این اختلاف نظر هست. ولی آنچه را که ما در اینجا اراده می‌کنیم همون توسعه در واقع پیشرفت به معنای دیولپمنت که از بیشترین در واقع استعمالش به معنای توسعه است، ولی به تعبیر رهبر انقلاب ما اومدیم بومی سازیش کردیم. یعنی در واقع به تعبیر فرمایش ایشان اصلا اصرار داریم بر اینکه از این واژه استفاده بکنیم، چون واژه توسعه دارای یک بار مفهومی ویژه‌ای است که ما می‌خواهیم بگوییم متمایز، ممکنه قدر مشترک‌هایی و در واقع مشترکاتی داشته باشه ولی تفاوت‌هایی رو با اون می‌کنه. به همین مناسبت یکی از کسانی که تو حوزه در واقع پیشرفت کار کرده آقای دکتر عبدالهادی جوهری که پیشرفت رو اینگونه تعریف می‌کنه: پیشرفت برنامه ریزی و عملی سازی مجموعی از کوشش‌های اجتماعی و اقتصادی با ایدئولوژی خاص. من این قیود در واقع تعمد دارم، انتخاب اینها هم بر اساس اینه. به منظور دگرگونی هدفمند، هدف داشتن اهمیت داره، مبتنی بر ایدئولوژی خاصی که مد نظر هست، برای انتقال از یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب. این یک تعریفی است که اونجا بیان شده. حالا این پیشرفت، عرض کردم با تمام اون در واقع تعاریف زیادی که میشه، من به خاطر اختصار وقتی که به من دادن از اونها فاکتور میگیرم، در درباره اونها گفتگو نمی کنم، یک سیر مختصاتی داره و در این مطالعه ما هم اینها مد نظر قرار گرفته. اولا که پیشرفت یک امر فرایندی است، دارای یک پروسه است، بدین معنا که تحقق آن در زمان معین صورت نمی گیرد بلکه در طول زمان از نقطه شروع شده و به تناسب موقعیت‌های اجتماعی و امکانات مختلف اتفاق می‌افتد. یعنی پس پروسه‌ای بودن، فرایندی بودن یکی از ملاک‌های ماست در بحث پیشرفت. دومین مختصاتی که از اون در واقع یاد می‌کنیم دارای ابعاد گوناگونه، ابعاد اقتصادی داره، ابعاد اجتماعی داره، ابعاد فرهنگی داره. این یک بعدش هست که تنها به زمینه‌های مادی زندگی اجتماعی بدون ابعاد معنوی یا به ابعاد معنوی بدون زمینه‌های مادی توجه نمی‌کند. و همین که در چند دقیقه پیش عرض کردم ما تعمد رو بحث انتخاب واژه پیشرفتم دادیم، یه وجهش هم شاید همین ناظر به همین باشه که می‌خواستیم یک در واقع تمایز قائل بشیم با اون در واقع معادل دیگه که ازش صورت می‌گیره. حالا بر اساس این مقامی پیشرفت در آموزه‌های دینی چیه که ما می‌خوایم در واقع از منابع دینی استفاده بکنیم؟ از آنجا که محور و قلب پیشرفت انسان است، در واقع نگاه کنید این در واقع فاکتور اساسی، باید فراهم کننده زمینه شکوفایی استعدادها برای همه‌وقت. پس محوریت و در واقع نقطه ثقلش انسانه و اون خصوصیت در بحث آموزه‌های دینی اینه که این شکوفایی استعدادها برای همگان باشد. اینم یه نکته است. به گونه‌ای که توانایی انجام وظایف و رسالت‌های خود را کسب کنند. دومین در واقع خصوصیت پیشرفت در آموزه‌های دینی اینه که تأمین کننده خواست‌های مادی و معنوی باشه. چون بحث مثلا مطرح میشه در آموزه‌های دینی بگیم شریعت به بعد معنوی تنها توجه داره، نه، بعد مادی و معنوی اونجا مد نظرشون هست. و سوم اینکه این باید جهتدار باشه و هدف نهایی آن رسیدن انسان به کمال شایسته مقام انسانیت انسان باشد. انسان به عنوان عنصری از جامعه که در واقع نقش اساسی و تمام مخلوقات به خاطر او خلق شدن طبق آموزه‌های دینی، این در واقع اهمیت داره که در اون در واقع کمال نهایی انسان و قرب الالله هستش. دومین متغیر و یا مفهومی که ما با اون کار داریم، من تأکید میکنم روی این مفاهیم چون تو روشی که میخوام استفاده بکنم، روشم روش گرند توری هست، اصلا با مفهوم پردازی شروع میشه. علاوه بر این، خب این که ما در واقع یک تنقیح مناطی داشته باشیم، یک فضای مفهومی واژگانمون رو گفته باشیم، بگیم مرادمون اینه که در ادامه بحث نظریه مطرح میشه بتونیم در واقع نظریه که میخواد استنباط بشه بگیم در واقع چگونه از این مفاهیم استفاده کردیم. دوم این مفهوم بحث مفهوم الگویه. الگو در واقع ترجمه دو در واقع واژه پترن و مدله. آنچه را که ما در اینجا اراده کردیم الگویی به معنای مدله که از جامعیت بیشتری برخوردار هست. پتن وضعیتی است که حالت بسیط‌تری داره. یعنی ما می‌خوام با توجه به مفهومی که تعریفی که از مفهوم پیشرفت داشتیم، ما باید تو بحث الگو بگیم در واقع کدوم مرادمون هست. انسان حالا تعریفش چی هست؟ انسان شناسان و جامعه شناسان قواعد و هنجارهایی که به عنوان راهنما یا میزان در تمایل کنش به کار گرفته میشه، اینا رو تعبیر به مدل میکنن. الگوهای فرهنگ یا الگوهای فرهنگی ازش یاد میکنن. در واقع الگو یا مدل جزء کوچک یا بازسازی و کوچک شده یک شی یا پدیده بزرگ است که از لحاظ کارکرد با آن شی یا پدیده واقعی یکسان تلقی شده. اینو ما در واقع تعبیر به مدل می‌کنیم. حالا این کلمه در واقع ترکیبش چی میشه؟ الگوی پیشرفت. پیشرفت رو تعریف کردیم، الگو رو تعریف کردیم، الگوی پیشرفت. الگوی پیشرفت باز در تعریف ما، چون در واقع کاری که ما انجام دادیم بر اساس، تو بیان مسئله هم توضیح خواهم داد که به هر حال بر اساس اون تعریفی است که خودمون تعریف کردیم بر اساس فرمایش رهبری، در واقع این الگوی پیشرفت رو دارای چهار عنصر در نظر گرفتیم: فکر، علم، معنویت و زندگی، که ارکان الگوی پیشرفت هستند که در تعامل با یکدیگرند و اختلال در هر یک از آنها میتوانند پیشرفت رو دچار اختلال بکنه. اینم در واقع مرادمون از الگوی پیشرفته. حالا ما از تفکر و موانع تفکر، خب پس گفتیم که این عناصر چهارگانه، فکر بنیادی ترینش هست که در واقع میتواند راهبری بکند حتی سه عنصر و سه رکن دیگر را. ما باید در واقع ببینیم که چه عواملی باعث میشه تفکر و اندیشه ورزی در جامعه مختل میشه. حالا میخوایم بگیم تفکر چی هست. تفکر در لغت به معنای استدلال، تأمل، تدبر، تعقل و توانایی انسان، در واقع توانایی تفکر به مغز انسان این امکان را میدهد تا پس از دریافت اطلاعات با انجام فعالیت هایی به تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی آنها اقدام و در شرایط خاصی از آنها استفاده کند. و تعاریف دیگری که در واقع چون متن خوندید اجازه بدید من یک دفعه چشم افتاد به زمانم از دست ندم، با در واقع تعاریف مختلفی براش اومده، به همین مقدار من اکتفا میکنم. ولی آنچه که مهم هستش که اینجا من بگم سطوح تفکر در الگوی پیشرفته که ما در اینجا در دو سطح کلان خود مورد توجهمون هست. در سطح خود فرایندی تعریف می شود که با تحقق آن زمینه شکوفایی استعدادهای گوناگون، اون که عرض کردم که باید شکوفایی برای تمام همه انسان ها باشد، و با استفاده به این از منابع گوناگون بستر مناسبی برای رشد همه جانبه، یعنی در واقع اشکال مختلف و ابعاد مختلف پیشرفت رو شامل بشود، در نتیجه افراد جامعه مسیر تکاملی شایسته خود را بپیمان. این در سطح خودشه. و در ساختار کلانش ساختارهای موجود و عناصر مرتبط نظام اجتماعی به گونه‌ای تعبیه شده که نیازهای رو به گسترش جامعه را به روش عقلانی تا حدی که امکان دارد برآورده می‌کند. خب این در واقع آیتم اول بحث بیان مسئله رو می‌خوام بگم. چه چیزی باعث شد که در واقع من به این طرف پیش برم؟ اولا اینکه خود پیشرفت و در واقع تغییر وضعیت از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب یک خواسته همگانی در تمام جوامع هست. همه جوامع به این امر در واقع ملتزمند، خودشون نیازمند به این میدونن. از سوی دیگه رشد و تعالی انسان‌ها و طی کردن مسیر کمال از گذشته یک امر قطعی بوده. جوامع به میزان‌های مختلف دارای در واقع این پیشرفت بودن. بر اساس این در واقع دو مقدمه ما نیازمند به یک تدوین الگوی جامعه پیشرفت هستیم که زمامداران هر جامعه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی فرهنگی اون جامعه یک الگویی را در واقع تنظیم می‌کنند. خب این الگو باید دارای در واقع یک مشخصات و مختصاتی باشه که من به برخی از اونها اشاره کردم که در واقع ارکان چهارگانه. و تو بحث تفکر که ما میخوام بگیم مسئلمون اینه که به نظر رسیده بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته وجود جمود فکری و عدم تفکر گسترده در ابعاد و زوایای مختلف گریبانگیر اقشار و طبقات اجتماعی شده. اشاعه و گستره این وضعیت به ویژه در بین نخبگان، فرهیختگان و تحصیل کردگان میتونه در واقع فرایند اندیشه ورزی رو مختل بکنه. بر این اساس توجه به مؤلفه تفکر در فرایند پیشرفت مد نظر قرار گرفته، مسئله شده و ما خواستیم ببینیم بر اساس اون ایدئولوژی خاص که در شریعت دین اسلام این در واقع بیان شده، ما ببینیم که چگونه چه عواملی رو به عنوان عوامل اختلال کننده ازش یاد میشود. سومین آیتمی که من ازش صحبت میکنم بحث مبانی کار هست. در بحث مبانی کار مهمترین آیتمی که داریم اونجا باید مقوله تفکره. مقوله تفکر و عوامل مؤثرش از دست مقولاتی که در بحث حوزه جامعه شناسی معرفت صحبت میشه. حوزه جامعه شناسی معرفت به این مسائل در واقع توجه میکنه. چه دسته از عوامل اجتماعی اندیشه ورزی و معرفت رو دستخوش تغییر قرار میده؟ چه عوامل ممکنه؟ اما از عوامل فردی که یک در واقع بعد اجتماعی دارد یا نه فقط یک سری از عوامل اجتماعی در جامعه وجود داره میتونه در واقع چکار کنه در شکل گیری معرفت تأثیر گذار باشه. بنابراین ما این گونه میگیم در جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسان به دنبال کشف ارتباط میان پدیدارهای اجتماعی بودن، در یک سوی این رابطه معرفت در انواع مختلف نظام‌های فکری، اندیشه و فرهنگ، فراورده‌های ذهنی، معرفت علمی، معرفت دینی و انواع معارف، و در جانب دیگر شرایط اجتماعی و وجودی مثل عوامل نهادی، ساختی، شخصیتی، عوامل از این دست وجود داره. حال جامعه شناسی معرفت بر اساس این دو واقع متغیر، اون در واقع انواع معرفت و شرایط اجتماعی، می‌خواهد چگونگی این ارتباط را دریابد و فرایندی را که از طریق آن انواع معرفت شکل می‌گیرد و سواد تحول می‌یابد بررسی کند. ما تو بحث نظریه که بیان می‌کنیم از اینو به عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار می‌دیم و در مطالعاتمون به بحث آموزهای دینی به این اشاره می‌کنیم. چهارمین بحث، بحث روش شناسی من هست که من فکر میکنم وجه ممیزه کار من هست، اون قسمتی هستش که کمتر تو این زمینه کار صورت گرفته. الان که میگم کمتر، الان شاید از با وجود گذشت بالغ بر 10 سال الحمدلله کار زیادی صورت گرفته، هم در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هم پژوهشگاه خودمون در پژوهشکده مشهد. بحث استفاده از روش مطالعات کیفی در مطالعات اجتماعی هست و به ویژه استفاده از روش گرنده توری هست. بنابراین ما در واقع در بحث روش شناسی یکی میگیم تو بحث نظامی از قواعد و روش ها که روش رو برای ما مشخص میکنه در واقع صحبت میکنیم. ما در واقع پس اینجا از روش در واقع کیفی این استفاده در واقع صورت میگیره که ما در مطالعات اجتماعی معمولاً تو روش کمی و کیفی استفاده میکنیم. روش کیفی عموماً مبتنی بر پارادایم پوزیتیویسم هستش که ما اون الان کار نداریم، بیشتر تو بحث مطالعه کیفی از روش گرنده توری بیشتر صحبت میکنیم. اساساً در پژوهش کیفی و من جمله بحث گرنده توری ما با 3 جزء یا مؤلفه سر کار داریم. یکی خود داده ها هستند که در کار ما آیات قرآن به عنوان داده ها هستند. دوم ترتیبات عملی یا گام هایی که پژوهشگران می توانند از آنها برای تفسیر و سازمان دادن به داده ها استفاده کنند. این ترتیبات معمولا تشکیل میشن از مفهوم سازی، یعنی اقدامات که باید صورت بگیره، مفهوم پردازی ها، مقبول سازی ها، فروکاهی در واقع داده ها به یک واژه، به یک مفهوم که این مفهوم در بردارنده در واقع چی اون معنا باشه. و سوم گزارش های کتبی که از برایند مفهوم سازی ها و مفهوم پردازی ها و مفهوم سازی ها صورت میگیره که منجر به گزارش کتبی و شفاهی خواهد شد. بر این اساس ما در بحث نظریه زمینه ای یا گرنده توری یا بعضی ها اسمشو میذارن رویش نظریه، یعنی روشی که میتواند استفاده از آن منجر به تولید نظریه شود، نظریه‌ای که از زمینه داده گرفته می شود، نظریه‌ای که مبتنی بر داده است، لذا میگن داده محور. این در واقع وضع جدیش هست، یعنی بخلاف روش های دیگه این یک چیز بولد شده و متمایزه و کار من اینجا خودش رو نشون میده. یعنی عزیزان حتما کار رو که مطالعه کردن، اون قسمت هایی که داده رو اومدن بولد کردن، مفهوم سازی کردن، یعنی اون قسمت ها، یعنی محقق به ما هو و محقق که در واقع چیزش خودش هیچ دخل و تصور نمی کنه، مبناش بر اساس مبنای خود داده هاست. پس روش نظری زمینی یک روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری هست که بر اساس گردآوری و تحلیل نظاممند، خیلی مهمه ها، نظاممندیش یعنی در واقع هوشمندانه بودن، عالمانه بودن. این هوشمندانه بودن و عالمانه بودن من تو بحث اعتبار سنجی با توضیح میدم، اونجا یک توضیح مختصر بدم که خود محقق به عنوان عنصری که تأثیر گذار هست که چگونه مفهوم پردازی بکنه بر اساس تجربه زیستش، بر اساس توانایی، بر اساس هوشش، بر اساس دانشش و اطلاعاتش این اتفاقات رو باید اون انجام بده. بنابراین در نظر زمینه مستقیم از داده ها ما این مطالب رو میگیریم و در این نوشت گردآوری داده تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگن، یعنی در واقع مثل برخی از روش های تحقیقی یک گسستی بین مراحل باشه، اینجا اصلا گسست نیست. یعنی از زمانی که محقق داده رو داره جمع میکنه، مفهوم پردازی میکنه، مفاهیم رو مقوله بندی میکنه، اینها در واقع داره شکل گیری نظریه اتفاق میفته. در این روش پژوهش کرد کار را با نظریه که از قبل از ذهن دارد شروع نمی کنند. لذا در اوائل عرایزم اینو تأکید کردم، ما اونجا چارچوب نظری نداریم، چون چارچوب نظری برای محقق میتونه سوگیری ایجاد بکنه. بنا نیستش که بیاد نظریه که میخواد انتخاب بکنه از دل نظریات دیگه اتفاق بیفته، میخواد نظریه از دل داده ها بکشه بیاد. لذا ما نظریه باید بذاریم کنار، فارغ از محقق ممکن است بداند ولی بنا نیست اونها رو در کارش در واقع دخالت بده. بنابراین حالا دلیلی که من چرا از این روش رو انتخاب کردم همین چیزی است که تو مبانی در واقع شناسایی این روش اومده که نظری زمینه بیشتر هنگامی مناسب است که درباره یک موضوع دانش کافی وجود نداشته باشد و یا تئوری مدونی در آن مورد موجود نباشد تا بتوان بر اساس آنها فرضیه یا فرضیه هایی برای آزمون تدوین نمود. لذا ما توی کارمون اصلا فرضیه نداریم، فرضیه به معنای آنجا که در پوزیتیویسم ازش یاد میکنیم، یک پاسخ از قبل برداشته، نه این اصلا مرادمون نیست. ما بناست پاسخ از دل داده ها به دست بیاریم، از قبل محقق لازم نیست اینها رو در واقع چیکار بکنه، بیان بکنه. خب پس گفتم که به دلیل محدودیت اطلاعات و عدم انطباق مفاهیم پیشرفت در منابع دینی من این روش رو برگزیدم و از طرفی به دلیل عدم استخراج الگویی از پیشرفت در این دست از منابع، به نظر میرسد با استفاده از روش پژوهش کیفی و بالاخص بهره‌مندی از تکنیک نظری زمینه‌ای بتوان الگوی پیشرفت را از منابع دینی استحصال کرد. حالا اعتبار سنجی نظریمون چیه؟ چون یک بحث اعتبار روایی تو کار تحقیق هست، حالا این یافتهای تحقیق چقدر اتقان داره، چقدر در واقع میشه به شما اطمینان داشت. آنچه که در واقع در بحث نظریه زمینه از رو یاد میشه اینه که میگن باید روش شناسیش باید سازگاری داشته باشه. روش شناسیش سازگاری داشته باشه، ما معیارهایی برای او در نظر میگیریم. یعنی سازگاری روش شناختی این به چند معیاره که من توضیح میدم، اینها رو من در این کار مد نظر دارم. اولین معیار اینه که باید در فرایند مفهوم سازی، یعنی در واقع همون که گفتم نظاممند بودن، مفهوم پردازی هاش و مقول سازی هاش به درستی صورت بگیره، که آیا نظامدهی مفهومی در این کار پژوهش به درستی منطبق بر این شرایط صورت گرفته یا نه. این در واقع یک اصل اساسی است که میگیم در واقع سبب اصلی پرداختن به نظامدهی مفهومی در کار پژوهش کیفی آن است که این گونه تحلیل پیش درآمد نظریه پردازی است. اگر بناست پیش درآمد نظریه پردازی باشد، باید فرایند مفهوم سازیش به درستی صورت بگیره، باید نوع مقولاتی که برای مفاهیم که میخواهد اینها را زیر یک چتر قرار بده از یک جامعیتی برخوردار باشه که بتونه در واقع تمام عناصرش رو در واقع در خودش جای بده. دومین معیاری که در واقع در نظر میگیریم خود محققه. در واقع محقق باید شایسته انتخاب این نوع تحقیق از نوع تحقیق کیفی و به ویژه گرند توری باشه، یعنی کسی باشد که سابقه انجام این کار رو داشته باشه و عملا رزومه علمی و کارنامه من این رو تأیید کرده. بالغ بر 3 دهه کار قرآن و جامعه شناسی، کتاب مفاهیم اجتماعی در قرآن در 3 جلد، کتاب اندیشه های اجتماعی در قرآن و آقای آخوندی. بله، دو نفری به دوست با همکارم جناب آقای دکتر آخوندی کار کردیم. توجه میکنید بحث تغییرات اجتماعی در قرآن، بحث کنش های اجتماعی، انواع کار، یکی از چیزا همینه. یعنی اتفاقا اینجا یکی از نکاتی که گاهی وقتا ممکنه اشکال بشه، یعنی عموما منتقدین به روش های کیفی میگن همین وجود این ویژگی ها در محقق میتواند در واقع اعتبار رو کاهش بده، در حال کسانی که از روش شناسی گرند توضیح صحبت کنند اینو به عنوان یک مزیت از اون یاد میکنند و یک جاهایی رو در واقع اشاره میکنند که باید این خصوصیات رو داشته باشه. سومین در واقع معیاری رو که ما انتخاب کردیم اینه که باید که کارشناسان تو بحث گفتیم در معیار اول مفهوم سازی و مقوله پردازی یا به درستی انجام بشود، آیا همش با ذهن خود محققه؟ یک بخش عمدش اونه، ولی برای اعتبار بخشی به این لازم است کارشناسانی باشد. ما این کار انجام دادیم، یعنی در فرایند انجام کار برای که بخواهم بگویم این آیه میتواند این مفهومی رو که من ازش استخراج کردم، چون این مفاهیم نوینه دیگه، انطباقش خیلی کار دشواری هست. ما با تعدادی از قرآن پژوهان در این عرصه و بعضن هم به تفاسیری که در این زمینه وجود داره، مهمترین منبع من خود تفسیر راهنما بوده، یکی از منابع جدی من، چون در تفسیر راهنما که عزیزان احتمالا مستحضرن یک کاریست که جمعی صورت گرفته، تیمهایی در واقع اومدن چیزی که اومدن تبدیل به گزاره ها کردن، من تا تبدیل سازی این گزاره ها به مفاهیم رو من انجام دادم، ولی عرض کردم برای که ببینم این انطباق داشته یا نداشته، من کارشناسان در حوزه جامعه شناسی و کارشناسان در حوزه قرآن پژوهی داشتیم که از اونها در این زمینه استفاده کردم. بنابراین حالا عرض کردم گاهی وقتها ممکنه را عزیزان در بعد از عرض من نکاتی رو بگن که چگونه اینا به دست اومده، گاهی وقتها از صراحت خود آیه فهمیده میشه. من اونجا که از صراحت آیه بوده اشاره کردم تو متن. در بعضی جاها برای فهم بیشتر اون به تفاسیر مراجعه کردم. مثلا به عنوان مثال در یک جایی برای که بدونم که آیا واقعا میشه این مفهوم رو به دست آورد یا نه، میگه این آیه شأن نزولش این بوده، یعنی این اتفاق افتاد، مثلا این آیه وحی شد بر پیامبر، ما مصداقش رو در واقع پیدا میکنیم، میگه این مفهومش میشه معادله این کار بوده که ما انجام دادیم. خب پس من از اعتبار سنجی هم عبور میکنم. حالا شرح نظریه که در قسمت پایانی عرایض بنده هست، در بحث شرح نظریه من پس از اینکه اومدم انواع کدگذاری ها، چون مفهوم پردازی ها در سه مرحله صورت میگیره، کدگذاری های سگانه، کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری گزینشی، یعنی انتخاب مفاهیم، مفاهیم را در ذیل مقولات انتخاب کردن و انتخاب کردن یک مقوله مرکزی که بتواند نحوه ترابط هر یک از مفاهیم، مقولات، ابعاد و ویژگی های هر یک از مفاهیم و مقولات را به همدیگه ارتباط بده. این کاری بوده که ما انجام دادیم. حاصل این به دست اومده که موانع پنجگانی در فرایند اختلال در اندیشه ورزی وجود داره. اون موانع پنجگانه موانع فردی هستن، اجتماعی هستن، فرایندی هستن، زمینی هستن و در سطح کلان اینا ازش من یاد کردم. در بحث موانع فردی سه تا در واقع مقوله به دست اومده، سه مقوله عوارض بیرونی، آسیب‌های نفسانی و موانع شناختی. اینها به عنوان وقتی ما میگیم فردی، ممکنه سوالی که پیش بیاد چگونه میتونه فردی باشه؟ شما بنا تو کار اجتماعی انجام بدید. عرض کردم در یه قسمت دیگه از عرایضم که ما در واقع آن دسته از عوامل فردی که در ارتباط با دیگری است و مثلا به عنوان مثال بکنید کفر رو اگه ما ازش به عنوان عوارض بیرونی ازش یاد میکنیم، کفر ممکنه در واقع وضعیت شخصی طرف باشه، ولی وقتی این در واقع کفر ورزی در ارتباطش، در کنشهاش، هنجارهاش که در واقع شکل میگیره و ارزشهایی که در واقع درستش، اینها در واقع میتونه در واقع بعد اجتماعی پیدا بکنه. تو بحث عوارض بیرونی ما 4 تا مفهوم استخراج کردیم: کفر، اعتراف، لهو و لعب، تکذیب آیات الهی. در بحث آسیب‌های نفسانی اشاره کردیم به شتاب زدگی‌ها، غفلت، هوای نفسانی و بیماردلی. در بحث موانع شناختی، درک نامناسب عنصر فرهنگی، سفاهت، نارسایی ابزار شناخت و جهل. در بحث موانع اجتماعی سه مقوله اساسی من استخراج کردم: بحث خودخواهی ها، بحث تفکر جمعی مختل شده و بحث خودخواهی های جمعی. باز هر کدوم از این مقولات مفاهیمی داره که باز اجازه بدید من اینا رو با فاکتور بگیرم نخونم. اینایی که من میگم در واقع آیاتی که متناسب با اونهاست و میتونستیم اینها رو استخراج بکنیم و نحوه استدلال به این که این مفهوم چگونه میتواند زیر این آیه قرار بگیره توضیح داده شده، از کم یا به طور مستقیم یا با استدلال به آیاتی که تفاصیلی که در این زمینه وجود داره. در بحث خصوصیات موانع اجتماعی تفکر، تو بحث خودخواهی های فراگیر شده که اندیشه ورزی در حوزه پیشرفت رو مختل میکنه، اختلال در فرایند جامعه پذیری برای درونی سازی هنجارهای تفکر در تعاملات اجتماعی صحیح اختلال به وجود میاره. بحث بعدیش فقدان آموزش های صحیح تفکره، فقدان سعی یا نبود آزاداندیشی برای گرایش های سوگیری شده و جذب‌اندیشیه. در بحث موانع فرایندی تفکر ما به دو عامل در واقع بسیار داریم: بحث وجود مقدمه این آدرست، فقدان مقدمه. در بحث موانع اجتماعی در سطح کلام من در واقع دو بحث نظام سیاسی و نظام فرهنگی رو در واقع دربارش توضیح دادم. در بحث نظام‌های سیاسی گفتیم شامل حکومت‌هایی که توسعه علم و فناوری را در راستای نفوذ خیش بر توده‌ها لازم ندانسته و چه بسا وجود و گسترش آن را با منافع طولانی مدت خود نیز سازگار نمی‌دانند. تمام اینها را آیات مرتبط با اونها را در متن من با اونها استدلال کردم. تو بحث نظام فرهنگ از سوی استفاده دانشمندان یاد میشه دست عوام فریبی زده و از جهل توده‌های مردمی در جهت خواست نامشروع خود بهره برداری در واقع میکردم. اینم آیاتش اومده تو بحث موانع زمینه محیط اجتماعی فاسد و در واقع عدم توجه به مطالعه و تجربه زیسته سایر ملل رو اشاره کردم که آیاتش در این زمینه وجود داره تو مقوله. بنابراین بر اساس اینها پیامد اجتماعی فقدان تفکرم حاصل شده که در واقع فقدان تفکر چه پیامدهایی داشته: خرافه گرایی، دروغ گرایی، تفرقه، تقلیدهای کورکورانه و دنیا گرایی که من باز توضیحات مفصلش رو دادم. پیامدهای فردی فقدان تفکر رو هم پلیدی و گمراهی دو چیز اساسی ازش بیان کردم. خب نیاکه نهایتا اون نظریه که در واقع استنباط شده اینه که ما در واقع اون باکسی رو ما در نظر گرفتیم که در واقع باکس زمینه هاست، در رأس این هاست محیط اجتماعی فاسد و فقدان اطلاع از سایر ملل. یعنی اگر اون قسمت های پایانیش 6 تا باکس طراحی شده که نحوه ارتباط و تعامل هر یک از اینها رو نشون میده که اونها زمینه ها در واقع از بالا تأثیر خودشون رو بر موانع فردی اجتماعی و نوع تعاملاتی که اینها با هم دیگه دارن اثرشون میذاره و سه عامل موانع فردی، موانع اجتماعی و تعاملاتی که با هم دیگه پیامدها رو به وجود میارن. شرایطی که در واقع ازش یاد کردیم تو بحث در واقع موانع در واقع زمینی از اون یاد شد، وجود زمینیات و شکیات و وجود ادعای بدون دلیل، اینها جزء شرایط مداخله‌گر که میتوانه تأثیر داشته باشه از اونها ما در واقع یاد کردیم. و من باز به طور مفصول‌تر نحوه تعامل هر یک از اینها رو توی مقاله‌ای که در جامعه شناسی کاربردی هم اون چاپ شد اینو کاش میتونستم پرده بندازم و متغیراش رو توضیح بدم. یعنی در واقع یکی از خصوصیات گرند توری که منجر به تولید نظریه میشه، باید با استفاده از مقولاتی که به دست اومده نحوه ارتباطش با عناصر نشون بده. این کاریست که ما در واقع انجام دادیم که عدم تفکر، یعنی چهار عامل اساسی رو ما در واقع به دست آوردیم در اون در واقع چارت نهاییمون که فقدان آموزش‌های صحیح تفکر، خودخواهی‌های فراگیر شده، فقدان سعه صد، اختلال در فرایند جامعه پذیری، چهار عامل رئیسه برای در واقع اختلال در اندیشه ورزیه. باز هر کدوم از اون عوامل چهارگانه، پس اختلال در فرایند جامعه پذیری متأثر از نفاق و مناسبات اجتماعی نادرسته. باز اون فقدان آموزش های صحیح تفکر در واقع متأثر از سه پارامتر مجادله، مغالطه و دوری از مدنیت و فقدان دانشه. در بحث خودخواهی های فراگیر شده در واقع متأثر از چهار عامل حسد، کبر، غرور و استحضاس که اینا ابعاد اجتماعی داره. و بالاخره تو بحث فقدان سعه صد دو تا در واقع پارامتر قومگرایی و تعصب و پیش‌داوری، اینها در واقع زمین ساز فقدان سعه صدره. خب من برای که در واقع تحفظ داشته باشم به وقت اختصاصی و چند دقیقه بیشتر طول کشید، عذرخواهی میکنم از این جهت. حالا اگر فرمایشی بود ما در ادامه اینها رو در واقع میشنویم. سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید و علاقه بنده رو گوش دادید. ممنونم.
بسیار عالی، ممنون و متشکریم، تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید در خدمت ناقدان محترم باشیم. هر یک از بزرگواران اعلام آمادگی بفرمایند که ما در خدمت هستیم. اگر نه که ما دو تا از ناقدان رو در فضای مجازی داریم، جناب آقای دکتر خوشمنش و جناب آقای دکتر شاهنظری. در اینجا خدمت جناب آقای دکتر الهی نژاد و جناب آقای دکتر داوری هستیم. اجازه بفرمایید از اینجا شروع کنیم، از مجازی شروع کنیم. از جور بفرمایید در کنه بزم آمادگی بکنید. خب آقای دکتر که آقای دکتر خوشمنش آمادگی دارید ما در خدمت شما باشیم.
سلام علیکم مجددا، صدای بنده هست؟
بله بله، در خدمتتون هست. ما با مدت 10 تا 15 دقیقه میتونیم از نظرت شما استفاده کنیم، اگر بتونید مختصر بیان بفرمایید والا که برمند بشه. من نظرات شما در خصوص نظریه ارائه شد.
خواهش میکنم. بسم الله. با عرض سلام حضور یکایک حضار محترم جناب دکتر عیاضی و بقیه استادان ارجمند و ناقدان و داوران گرامی که صورت حضوری و مجازی در این جلسه دارای مشارکت هستند. من به خاطر استفاده از وقت مطلب رو با اجازه شروع میکنم. جددا بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر عمومی وضعیت نگارش این کار خوب و مطلوبی است، مشخصه. بعد انتخاب یک موضوع دهلودی بنیادین و عمیق مرتبط با مسائل جامعه شناسی و معرفت شناسی، این کار صورت گرفته که همچنان جای تکمیل داره. برخی از ملاحظات حالا بالاخره اینجا پیشنهاد میشه. آنچه مد نظر استادان و صلاح دیدشون باشه به هر حال قابل اهمال خواهد. الان صدا هست که مشکل نیست، درسته؟
بله صدا شما رو داریم. بله
ببینید، یه قسمت هایی که از پیام قرآن و پیام های قرآن گرفته شده و ترجمه آیات هست، این ترجمه ها دارای کروشه های متعدد هست. کروشه در یک همچین متونی خوب یه نقش دست انداز رو داره و زبان این ترجمه ها هم یک زبان مثلا قدیمی، اون ترجمه های مثلا نیمه اول قرن گذشته اگر نگاه بکنیم، در حالی که این محاوره و سعی وجود داشته که زبان یک زبان عرض می شود که روزآمدی باشه، اما تو خود ترجمه ها این کار صورت نگرفته. یک گونش ها متعدده و بعضی از جاها وقت این کار صورت هم خواسته شده که بگیره که این یک دوگانگی و دوگونگی رو پدید آورده. حالا من به این هم بعدا اشاره خواهم کرد. من یک تأملی کردم ببینم که نحوه اضافه مسئله فرایند پیشرفت این کار به این پژوهش و به این آیات به چه شکل، یعنی آیاتی از قرآن کریم که اصطلاحا سرد یا سرد شدن اینجا به زبان عربی یا مثلا فرنگیش بگیم، در یک هر یک از اونها ما به نحوی موانع یا تفکر رو میابیم. اما یه سوال بزرگی اینجا خودنمایی میکنه و اونم اینه، مشخص نیست اگر ما این قید فرایند پیشرفت رو نمیداشتیم، اگر ما دقیقا این قید فرایند پیشرفت رو نمیداشتیم، کدوم یکی از این آیات رو میبایست حذف میکرد، یا اگر به جای فرایند پیشرفت یک فرایند دیگه می داشتیم، چقدر آیات می بایست به آن سو بگرایه و تغییر بکنه. اینکه این مسائل، این خودبینی و هواپرستی و چیزایی که اینجا گفته شدن، اینها مانع تفکر هستند، این خب حالا قابل پذیرشه، ولی واقعا به جای این فرایند پیشرفت خیلی از چیزهای دیگه هم میشه گذاشت بدون اینکه این آیات تغییر بکنه، مگر اینکه بگیم ما که انتخاب عام میخوایم بکنیم. اما اگر تاکید بر روی بحث فرایند پیشرفت داریم، اینجا یک حالت خلا و یک حالت عدم اتصالی دیده میشه. بخشای در نیمه نخست بحث و مثلا در فصل دوم حالت مقدمه دارن که اگر اینجا نباشم باز لطمه خاصی به موضوع نخواهند زد. این سخن به معنای کم ارزش بودن و کم فایده بودن اون مقدمات نیست، بلکه مسئله بر سر ربط روشن و واضح. مطلب دیگر که اینجا من شماره زدم مطلب پنجم هست، تعریف تفسیر اجتماعی. هم خود تعریف و هم به دست مرخزش در اینجا گفته شده که تفسیر اجتماعی عبارت از شروع و تحلیل ها و استنباطات است ذیل آیات اجتماعی قرآن، یعنی تفسیر به نوعی ترجمه شده به شروع و تحلیل و استنباطات و اون اجتماعی که در اون بالا اومده، در موضوع اومده، به نحوی باز در اینجا هم اومده، به نحوی بالاخره ما رو میفرسته ببینیم که خب حالا آیات اجتماعی قرآن اونها هستن. ببینید عرض میشم بچه هم تفسیر اجتماعی یه متد معرفی شده، این هم یه اتفاق دیگه ایست که افتاده و بعد به نوعی مرادف تفسیر عصری شمرده شده، در حالی که اینها با وجود برخی از شباهت ها و همسانی ها و هم پوشانی ها احیانا اینا یکی نیستن و این شباهت ها میتونن گاهی رهزن بشن. نظر روشی خب ما خوب پس عنایت داشته باشیم، تفسیر اجتماعی شروعی ذیل آیات اجتماعی قرآن نیستن. اینطور نیست که ما در قرآن بگیم ما دو دسته آیات داریم، یه آیاتی که فردی هن، یه آیاتی که اجتماعی هن، و شروع استنباطات ذیل این گروه دوم بشود تفسیر اجتماعی. از نظر روشی یکمین تفکیکی و تقسیمی از آیات قرآن منافی اون دینامیسم و سیالیت و پویایی آیات قرآنه و بلکه این به نوعی خطرناک هست، از نوع کارهایی است که در حالا بیرون به دخل از سوی کسی مثل جولابوم تحقیق میشود و در داخل هم از سوی کسی مثل آقای خرمشاهی و یک موضوع نگاری و فهرست نگاری برای برهان که در ایران رونق و رواجی هم نیافت. تفسیر اجتماعی یک گرایش یا یک لون از تفسیر بالاخر عقلی و اجتماعی هست با توجه به منبعی مثل از تفسیر مفصلون فی صحبه القشیر آیت الله محمد وادی معرفت، لونی برای تبیین و استنتاق سخن قرآن در باب قضایای عمده اجتماع، یعنی استنتاق سخن قرآن. خیلی از آیات قرآن، حالا اون روش شهید صدم دهی مستحضری، بر اساس نیازی که ما پیدا میکنیم، وسیلتی که پیدا میکنیم، منهجی که از مکتب اهل بیت اتخاذ میکنیم، به ما در اون زمینه هایی که حالا بحث سیاست یا اقتصاد یا اجتماع یا فرهنگ یا هر چیز دیگه اونها نظر میدن و نطق میکنن، موارد نقض آیاتی که فقط در یک کاتگوری به اصطلاح تلقی و دستبندی و محدود شدن و بعد مشخص شده که هرگز این محدودیت ها رو سخن قرآن و روح قرآن و دینامیسم قرآنی بر نمیتابه، ما متعدد داریم که این محله در این باره بحث شده. در این روش فرو رفتن مفرد در مباحث خوش تکراری و محدود کننده جای خود را به استنتاق قرآن در قضایای مربوط به فرد و جامعه و سیاست و غیره میدهد. در حد لزوم فقط مباحث الفاظ و صرف و نحو و غیره پرداخته میشه و آیات قرآن با خاطری زلال و فارغ از تأثیرات و تأثیرات مذهبی نگریسته میشه و توضیحات دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره. در بحث اصطلاح نگاری، یکسان نگاری و یکسان سازی ما مهمه. در برخی از جاها شده مثلا استراتژی گفته شده معادلش راه برده، اما مثلا در پارادایم این قضیه مفروغان اهم گذاشته شده، یا مدل گفته شده که این با پترن مرتبط با متفاوت هست و ارجاع هم داده شده به گیروشه که از گیروشه نقل شده که این هم اسم و هم وصف. خب مستحضر این که در این جور جاها سخن فرهنگای معتبر مداک هست. من آشت سیونر آشت معروف 2000 رو با دقت بررسی کردم، درباره همین کلمه مدل تصریح میکنه که این مدل عرض می شود که اسم هست و وصف نیست و دو تا مأخذ هم لاتین عامیانه و هم یونانی باستان رو برای ذکر می کنه، توضیح میده و ارتباط اینها با کلماتی مثل مد و مدرن و مدس و مدول و مدالیته و مدولر و مدالیته و امثال اینها رو مدولاریته رو به اصطلاح اونجا تبیین میکنه که بعضی از اینها در زبان فارسی هم رایجن، استعمال میشن و میتونه حتی اشاره به اونها کار ما رو واضح تر بکنه. در صفحه 49 پیشرفت معادل تنمیه گرفته شده و باز در ارائهتون هم به این موضوع اشاره فرمودین و تأکید هم کردین، در حالی که باز اینجا مباحث لغوی و اصطلاحی پیش میاد و نیز ضرورت ارجاع به فرهنگ‌های لغت جدید عمومی و تخصصی و استعمال تخصصی در جهان عرب به عنوان مثال وجود داره. تنمیه از ماده نمو معادل رشد هست. در عربی امروز هم تنمیه رو معادل توسعه به کار میبرن، همین کلمه توسعه‌ای که به نحوی بالاخره اینجا متناظم فی شما هم شده. نقش به این موضوع دقیقاً در لغت و اصطلاح توجه میشه. کلمه ISDB یک ابریویشن به اصطلاح معروفی از اسلامی دیولوپمنت بانک، بانک توسعه اسلامی، عربیش هم البنک الاسلامی للتنمیه و عربی و انگلیسیش توی لوگوی بانک دقیقاً دیده میشه و خودنمایی میکنه. برای پیشرفت حالا واژه های دیگه ای هست و این خب یه کار مبنایی و اثرگذار روی کار شما هست. معادل فرانسه هم نوشتیم که دیولوپمان هست که اگر ما بخوام معادل فرانسویش رو بنویسیم، حتما لازم هست که اون آکسانش گذاشته بشه. از ممیزات مهم هست در املای فرانسه و انگلیسی، و بازم اگر خواستیم به ریشه اون هم میتونه اشاره بشه که در فرهنگ‌های معتبر فرانسه بهش اشاره شده که دیولوپمان معادل ببخشید مقابل دیولوپه مقابل آنولوپه هست، که آنولوپه به معنی پوشش و غلاف و اینها هست و از پوشش و غلاف به در آوردن و اینهاست. جای بعضی از منابع مثل کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم و همه حالا محدودیت ها و قدمی بودنش خالی هست. برخی از اغلاط املایی یا ترجمه های غیر دقیق دیده میشه، اگوتیسم یا اگوتیزم به جای اگویزم، یا ترجمه کالیتیو منتالیتی به معنای تفکر جمعی که به هر حال برداشت مشهور از منتالیتی و رایج و معروف ذهنیت هست و بین ذهنیت و تفکر بین هما قانون شاسه. اشاره ای به کتاب سیمای تفکر در آینه قرآن کریم شده بدون نام نویسنده و بدون مزید عنایتی که به هر حال میتونه اینجور جا انتظار بره، به روش و منهجی که استاد اون نویسنده یعنی زنده یاد استاد بسانی فشارکی داشتن و نقشی که ایشون توی تحقیقات موضوعی و برداشت‌های این شکلی داشتن توی تهران توی دانشگاه‌های مختلف، بالاخره با تقریبا 50 سال کار ایشون در این زمینه یک اتفاقات خوبی افتاد و اگر ما به اون کتاب اشاره می‌کنیم و دوست داریم اشاره بکنیم، بهتر است که این اشاره با نام و نشان نویسنده و اثرگذاری اون باشه. عرض می‌شود که من دیگه سریع‌تر میگم، این مطالب رو در 5 صفحه من تایپ کردم، اگرم خواستین خدمتتون من می‌فرستم. ترجمه های غیر دقیق بعضی از آیات مثل سوره های رعد و انبیا دقیقاً زیر عنوان پیشرفت در اسلام و با تاکید بر مسئله پیشرفت، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، بالاخره تفاسیر متعدد اشاره میکنن که این آیه بیشتر ناظر به بحث تصرفت هست تا پیشرفت. درسته که این آیه به شکل حماسی اتخاذ شد در شمال آفریقا و در پی آموزه های سید جمال و مباحث بیداری که با در جای خودش به تفصیل اینها گفته شده، اما خوب هست که ما اینها رو عرض می شود که بهش دقت بکنیم. آیه سوره انبیا هم به شرح عیزم بعد به این عنوان اخیر یعنی پیشرفت در اسلام یک صفحه اختصاص داده شده، یعنی واقعا اگر ما یک عنوان داشته باشیم اسمش پیشرفت در اسلام باشه، گمان می کنم تا حد یک دایره المعارف این مجال داشته باشه. این که ما اینطوری مثلا با ضرس واضح بگیم و با یک صفحه برگزار کنیم و فکر میکنم عبور بکنیم، یک مقدار میتونه این محل تأمل باشه. بحث آیات که ذکر کردم، بعد جاها ما یه زبان خیلی قدیمی این رو اتخاذ میکنیم، میگیم جلو ترجمه های طابقا نل به نل با کروشه های متعدد، یه جایی هم مثل به اضافه رو فاهشت هم در سوره اعراف قول وجدنا علیها آباءنا، ما می نویسیم که باور نادرست وجوب طواف به صورت عریان در مقدمات تفکر قرار گرفته است. خب اصلا ادبیات برداشت و استنباط ما خیلی یهو دگرگون میشه، یهو انگار یه شوکی چیزی وارد میشه. یا مثلا در صفحه 101 نوشته شده که برنامه‌های عرفی و متداول ما یا متداول ما درسته قالو اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. صفحه 88 محکم اعراب به اعراب بادیه نشین برگردونده شدن و حکم کلی درباره ایشون اینها داده شده. این موضوع هم در دهه های اخیر خیلی فکر میکنم عمیق و اساسی محل تردید قرار گرفته و حالا به شرحی که اینجا نمیگنجه اصلا مسئله به این صورت نیست. ارجاعات متعدد اگر به منابع اصلی و اگر به زبانهای اصلی میشد خیلی بهتر بود. چنان که عرض کردم ما مثلا واژه دیولوپمان را اگر از گیروشه نگیریم از فرهنگ‌های معتبر بگیریم، یا اینکه یه شخصیتی زحمت کشیده مثل حضرت عالی بیاد به ترجمه تفسیر مجمع البیان یا ترجمه تفسیر المیزان اگر ارجاع نده میتونه خیلی بهتر بشه. وقتی ما یه بحث مهمی به نام توسعه رو میخوایم تعریف بکنیم، ارجاع بدیم به سازمان ملل، بگیم این سازمان ملل این تعریف رو داده و ارجاع مونم به این مجموعه مقالات باشه بدون شماره صفحه. یکی از فصل‌ها عنوان اون بخش اعظم و اصلی عنوان قشبش صفحه 68 موانع پیشرفت. اگر قرار باشه یه عنوان داخلی این عنوان اصلی باشه یا بخش اعظمی از اون رو اشغال بکنه، این موضوع بازم مستثنی نیاز به شرح من دیگه نداره که چه دقت‌هایی رو لازم داره. بعضی از جاها کلیات گویی و گرایش به ادبیات خطابی و تبلیغی دیده میشه. صفحه 234 235 همینی که باز بیشتر ارائه کنم اشاره فرمودیم، بحث مقوله فقدان مقدمه، مقوله عوامل یا عوارض بیرونی، مقوله فقدان دانش لازم و فرهنگ مستعد. یک قموز و ابهامات و سرعتگیر گونگی های اینطوری بگیم یاد جلی واژه‌ام بکنیم اینجا دیده میشه. و بدون اینکه من بخوام، خلاصه عرض آخرم اینه، بدون اینکه من بخوام حالا با آخر بحث که میرسم یه چیز خوبی بگم، حقیقتا و واقعا دیدم که قسمت پایان بحث مرورتون، نتیجه گیری هاتون، نمودارهایی که زحمت کشیدین اون ارزشمند و ارزنده هست، به علاوه خوبی های دیگری که این کار داره و افتتون گفتین و همه استادا هم فکر میکنم استادان عزیز هم مقر رو مزعن هستن، برای بنده هم روشن بود، برای اینکه فرصت نشد که من با اون خوبی ها بپردازم چون قرار بود خیلی فشرده صحبت کنم. الان هم بنده دانشگاه تهران هستم، بهش میگن هفته دفاع مقدس و دفاع های خیلی فشرده. به خاطر این داستان من سعی کردم یه دفاعیه‌ای که بود رو به ساعت خورده 7 و 7 خورده اینها بگذاریم تا 9 تموم بشه. این سیستم های دانشگاه و اینها هم بالاخره این چی میگن این داری تأخیر ایجاد کرد، ولی من چون فکر میکردم نفر چهارم باشم به پنجگرد دوستر بود، در حال آماده شدن بودم. خدمت شما هستیم، بسیار ممنونیم و تشکر از شما.
ممنون و متشکر، لطف کردید، تشکر میکنیم از زحمتی که کشیدید. در خدمت اساتید ناقد دیگر هستیم. جناب الهی نجات، اگر آمادگی داشته باشید استفاده کنیم از محضرشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیك الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خب. ابتدا این ایام را خدمت عزیز گرامی اساتید محترم تبریک و تهنیت عرض بکنم. امامت آقا امام زمان علیه السلام، ولادت رسول گرامی اسلام و ولادت آقا امام صادق علیه السلام را خدمت عزیز گرامی تبریک عرض بکنم و انشاءالله از رهروان واقعی حضرات معصومین علیه السلام باشیم. من ابتدا تقدیر و تشکر بکنم از جناب آقای عیازی، دکتر عیازی بزرگوار، که زحمت کشیدن یک فرایند و یک پژوهش سختی را در واقع انتخاب کردند و در این راستا تحقیق و پژوهش کردند و اون را به کرسی نظریه پردازی رسوندند. جای تقدیر داره، جای تشکر داره، جای خسته نباشید داره. انشالله که توفیقات روز افزون باشه. حالا چه کنیم که در جایگاه نقد نشستیم، بایستی به هر نوی خلاصه شما را نقد کنیم. من به صورت مقدمتن و مطلع بحث عرض بکنم، یه نکته را بعد بحث را ادامه بدم. تو ترنامه ها چه نظریه پردازی، چه کرسی نقد و چه نوآوری، نویسنده باید همه مطالب خودش را تو ترنامه بیاره. نگه که ترنامه من پیوست داره، کتابی هست، مقاله‌ای هست، اونها به جای خود عمق کار را میرسونه، گستردگی کار را میرسونه، پیشینه و عقبه کار را میرسونه. اما خود ترنامه باید جامع باشه، جامع و کامل باشه. اگر من فقط ترنامه را بخونم به اون نتیجه مطلوب برسم. از این نظر دیدم ترنامه جامع و کامل نیست. جناب آقای عیاضی هم حق داره، خب کتابی داره، مقالاتی داره، یه سری کتاب و یه سری مطالب در اونجا اومده، بر این اساس بعضی از مطالب را مفروغون ان گرفته، اما ترنامه در نظریه پردازی بایستی حتما جامع و کامل باشه، بدون اینکه من مراجعه کنم به پیوست‌ها، خود این حرف خودشو بزنه و اون نتیجه که من به دنبالش هستم بهش برسم. این عنوان مطلب است عرض کردم. اما نقد خاصی که میخوام انشاءالله داشته باشم و دوست دارم انشاءالله مثمر ثمر باشه برای تقویت این ترنامه هستش. نیت ما اینه که این در واقع پرورش داده بشه، استاندارد سازی بشه، تعمیق پیدا بکنه. همه در واقع اگر نقدی هست، اگر اشکالی هست، اگر در واقع نقادی که میشود، بیشتر نیت اینه، فقط نیت ما فقط اینه. ما نقد خاص رو در 4 ساحت میخوام خدمت دکتر عیاضی عرض بکنم. نقدی در چارچوبه مفهومی من دارم، نقدی در چارچوبه نظری دارم، نقدی در ساختار این بس دارم، نقدی در روش بس دارم، روش این. این در 4 حوزه و در 4 ساحت میخوام خدمت عزیزان اینا ارائه بدم. همین از آخر شروع کنم، در روش بس. ببینید تئوری زمینه‌ای یا گرند تئوری و اسامی دیگه که داریم دو مرحله، دو ساعت مهم داره: جمع‌آوری داده ها، تحلیل داده ها. کلن در 2 ساعت ما میتونیم تعریف کنیم. داده ها باید جمع بشه و تحلیل مضمونی بشه. اینجا بایستی متن که به عنوان داده میخوایم ازش بگیریم، متن مشخص باشه. از چه متنی میخواییم ما این داده ها و تحلیل مضمونی را داشته باشیم و استنباط و استخراج بکنیم؟ بزرگوار یک جا میفرمایند آیات قرآنی، یک جا میفرمایند تفاسیر. خیلی تفاوت میان این دو هست. متن شما برای داده پردازی و تحلیل مضمونی آیات قرآنه یا تفاسیره؟ پس بشه. شما در ابتدا اشاره کردی آیات، در انتها الان اینجا اگر در صفحه سوم بله ترنامه میفرمایید که تاله قرآنی صورت گرفته، داده های مرتبط از میان آیات شناسایی شده، آیات. اما در جای دیگه شما اینا اشاره میفرمایید در صفحه 9، در این نوشتار با روش استنادی تحلیلی و با مراجعه موردی به آیات قرآن و برخی تفاسیر معتبر. این باید همین ابتدا مشخص باشه. آیات قرآن متن شماست که داده آورش استواره، تحلیل مضمونی بر اساس اون صورت میگیره، یا متن شما آیات قرآنی و تفاسیره. این یه نکته. نکته بعدی این که در اینجا باید همین ابتدا مشخص بشه قرآنی که مورد استناد شماست، متنی است که داده آورش استوار، تحلیل مضمونی بر اساس اون صورت میگیره، بر اساس کدام ترجمه بایستی این کار پیش بره؟ ترجمه های مختلفی ما داریم. باید مشخص میشد که بله، من از ابتدا تا انتها تمام آیاتی را که اینجا متن تحلیل منه همه بر اساس ترجمه مثلا آیت الله مکارم، ترجمه فولادوند، ترجمه آیت الله مشکینی مشخص بشه تا آخر بر همین اساس این ترنامه بره جلو. حالا مواد دیگه خیلی دیگه من وقتم کمه، زیاد جزئیات به وارد جزئیات نمیشم، این در روش. اما در ساختار بس نقدی که در ساختار وجود داره، در ترنامه الحمدلله اشاره فرمودید که محور بحث شما تفکره، در اینجا فکر و تفکر تمام این مباحث حول این موضوع دور میزنه، موانع تفکر، پیشرفت بر اساس در واقع تفکر و موانع تفکر چطور توجیه میشه اینا. این محور شما خیلی در اینجا باز نشده، خوب باز نشده. من مثال عرض کنم برای دکتر عیاضی بزرگوار اینه که مثلا در اینجا در ترنامه به طوری اصل چیستی تفکر، ببین تفکر که تقسیم میشه به تفکر سعی، چه تفکری سعی است، تقسیم میشه به تفکر غلط، چه تفکری غلط. اینجا همه واقعا محور بحث شماست، محور نظریه پردازی شماست. این در واقع به یک نوع بیان فرصت هاست. حالا اگر یه مقدار دقیق ترش کنیم، چیستی تفکر و انواع تفکر، بیان اینها بیان فرصت هاست. مرحله دوم عدم تفکر، اون چه آسیبی میزنه، موانع تفکر غیر از عدم تفکره. تفکر هست یا نیست، تفکری اصلا وجود نداره. اینم میبایست اینجا در واقع خوب بیان میشد، خوب حلاجی میشد، خوب تبیین میشد. این را من در قالب بیان چالش ها، نبود تفکر چالش ایجاد میکنه برای جامعه، به یک نوی جلوی پیشرفت ها میگیره، اما در قالب نبود تفکر. اصل تفکر فرصت ها چالش ها ایجاد میکنه، نبود تفکر اصل تفکر فرصت ها ایجاد میکنه، عدم تفکر چالش ایجاد میکنه، موانع تفکر بیانگر مخاطراتی که وجود داره، مخاطرات را بیان میکنه. پس در اینجا بهتر بود در ساختار بس به محور بس که تفکره، به چیستی تفکر، به عدم تفکر، به موانع تفکر، هر سه تا مثلا به یک نوی بیشتر اشاره می شود. بازم در ساختار نقدی که در ساختار بس خدمت عیاضی می خواهم بس بکنم اینه که شما در صفحه 3 می فرمایید که موانع پنجگانه در قالب موانع فردی، موانع اجتماعی، موانع فرایندی، موانع زمینه‌ای و موانع در سطح کلان. اما در بیان این موانع در صفحه بعد، صفحه 4، فقط به 3 موانع می‌پردازی به موانع فردی، اجتماعی در سطح، در سطح کلان. به 2 موانع دیگه اصلا اشاره در این ترنامه ها، حالا در کتاب حضرت عالی من دیدم اشاره کردی، اونجا من تقریبا مطالعه کردم، مقاله حضرت عالی مطالعه کردم، در اونجا اشاره کردی. اما ترنامه بایستی برای خودش صورت جامع کامل طراحی بشه. اینجا دم 5 موانع نام میبری، اما در قسمت بیان به تنها به 3 موانع میپرداز. در همینجا یه اشکالاتی مثلا حالا اشکال بگم در قسمت تعاملات موانع اجتماعی اشاره به جذب اندیشی فردیه یا که اجتماعیه، 3 صدر فردیه یا اجتماعیه، در اجتماعی آورده شده. این به نظر من یه مقدار بعضی از شاخصه هایی که عنوان موانع اشاره شده در بعد اجتماعی به نظر میاد بعد فردی بیشتر تعریف میشه تا بعد اجتماعی. خدمت عزیز گرامی عرض بکنم بازم در ساختار در صفحه 12 قسمت بند 5 اشتراکات و افتراقات نظریه. شما تنها به افتراقات پرداختی، نه اشتراکات. بیان اشتراکات دارین. عذرخواهی میکنم. بله، عذرخواهی میکنم. تنها به افتراقات پرداختی، به اشتراکات نپرداختی. نکته بعدی که در اینجا شما اشاره میفرمایید، میگه که من از روش نظریه پردازی داده محور به استخراج موانع اجتماعی تفکر به عنوان یک خانش جامعه اجتماعی می‌پردازی، تنها به موانع اجتماعی باز. یعنی محور بحث شما در خیلی جاها اون موانع دیگر را خیلی مورد بحث و گفتگو قرار نمیده، بیشتر به موانع اجتماعی در واقع پرداخته میشه. بازم جزئیات دیگه هست که من میگذرم، اما چارچوبه مفهومی، ساعت سوم در چارچوبه مفهومی. خب چارچوبه مفهومی داریم، چارچوبه نظری داریم. در گذشته ها میگفتن مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، بس. الان در میگن چارچوبه نظری مفهومی، چارچوبه نظری. در چارچوبه مفهومی یا مبادی تصوری بس، برخی تعاریفی که حضرت عالی اینجا فرمودی خیلی جالب بود، اصلا تو ترنامه نبود، از لپتاپ شما در واقع این تعاریف پرداختی، دیدم تو این ترنامه اصلا نبود، بازم اون جامعیت ترنامه زیر سوال میره. یا بعضی از محورهای مهم چارچوب مفهومی، کلید واژگان مفهومی شما، یکی از در واقع واژگان مهم شما موانع تفکره. در اینجا اصلا به موانع تفکر به عنوان کلید واژه اصلا نمیپردازید. این در کتاب شما هست، در اینجا دیده نمیشه، که بایستی حتما، چون که محور بحث شما تفکره، موانع تفکر یکی از محوری ترین کلید واژه است که باید بهش پرداخته بشه. اما در چارچوبه نظری بس که من بس را جمع جور کنم، تصحیح زیاد نسبت به اساتید گرامی نباشه، در چارچوبه نظری بس یه مقدار شاید کاربردی تر مستا در ترنامه ها، در کتاب حضرت عالی من دیدم دقیق رفتی الحمدلله، در چارچوبه نظری بایستی یه مقدار مستاقی تر کاربردی تر، یکی دوتا آیات می آمد شما ازش داده می گرفتید، حالا مقال معروف دیگه، حالا بگیم اون داده هایی که اولیه، داده های ثانوی، اون ارتباطی که بین این تحلیل های مضمونی هست، یعنی مستاقی و کاربردی بیشتر اینجا بر ما، شما زحمت می کشیدید این ترنامه می آوردی و بیشتر بر ما ملموستر و دقیقتر فرایند کار بر ما ترسیم می شود. این موارد دیگه عرض کردم، بازم عرض می کنم، فقط در راستای تقویت تعمیق این ترنامه هست، قابل استفاده بود، بحث سخت و جدیدی بود. انشالله که خدا من توفیق بده در این مسیر موفق باشید. عرض خواهیم جانم، اول روشی برمودم. آره اول اولش، آره گفتم از آخر شروع میکنم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید ما یه مورد از مجازی استفاده کردیم، حضوری الان خدمت جناب آقای دکتر شاه نظری باشیم، نقد ایشون رو بشنویم به مدت 10 تا 15 دقیقه، هرچند اساتید سقف رو میگیرن و ما استفاده میکنیم از اساتید. جناب آقای دکتر شاه نظری صدای ما رو دارید؟
با تقدیم سلام، بله در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا عرض ادب و احترام محضر تک تک سروران گرام، حضار محترم، افاضل بزرگوار، و ثانیاً ایام رو خدمت بزرگواران، بخشن میلادی که در پیش داریم، پیامبر اعظم و حضرت صادق مصدق صلوات الله علیهم اجمعین رو تبریک میگم. از اینکه توفیق رفیق ما شد و ما را نیز قابل دانستید که در جمع فرهیختگان، اندیشمندان و فاضلان بزرگوار حضور داشته باشیم و از محضرشون بهره‌مند بشیم، سپاسگزاریم و قدردانیم. معمولا گفتن منبری های آخر دیگه مطالب را قبلا گفتن، بخوان جدید بگن کار سختیه. من از هر دو بزرگوار و جناب آقای دکتر خوشمنش، جناب آقای الهی نژاد بهره بردم و استفاده کردم و نکات رو گفتم. خب میخوای نکته جدید بگیم، گاهی سخت میشه. من ابتدایش از جناب حضرت آقای سید بزرگوار، جناب آقای عیازی تقدیر و تشکر میکنم در اینکه اولا موضوعی که به نظرم در جامعه امروزی ما بسیار بسیار و باز هم میگم بسیار مورد نیاز هست، نه تنها جامعه ایرانی ما بلکه عصری که ما در او داریم زندگی میکنیم، عصر علم و پیشرفت و اطلاعات و ارتباطات هست، جای تفکر و تعقل کمرنگ شد و لذا از این جهت موضوع بسیار به روز، مورد نیاز، مورد احتیاج و باید از این قبیل موضوعات در جامعه ما به صورت فرهنگ سازی و فرهنگ تبدیل بشه و بتونه جامعه را از تعصب به تعقل و از خلاصه خرافه و تقلید گونه زندگی کردن به تفکر گونه زندگی کردن تبدیل کن. لذا از این جهت به ایشون تبریک میگم در اینکه گامی رو برداشتن در این موضوع. و نکته مهمتر خصوصا پس از انقلاب و حاکمیت دین و خلاصه دینداران یا مفسران دین، حضور مسئله قرآن و که هنوز هم باید گفت در جامعه ما خانه محجورا و خلاصه مظلوم هست قرآن، حضور قرآن و استفاده کردن از قرآن و قرآن رو به عرصه تفکر و حکمت نظری و عملی کشاندن، این هم نکته دومه مثبت کار جناب حضرت آقای عیازی است. عرض کردم خصوصا پس از انقلاب و خصوصا در جامعه ای که حاکمیت ما به عنوان حاکمیت دینی هست، واقعا در شاکله حاکمیت دینی مسئله تعقل و تفکر و رشد فکری به جامعه بخشیدن این است که دین را میتواند در جامعه دنیای پیشرفت علمی امروز براش جایگاهی باز کنه. ولی با ادبیاتی که گاه در جامعه ما همون جور که در جوامع اسلامی به طور کلی به وجود میاد و گرایش های اشعری و طالبانی و داعشی و امثال ذالک که هم ضربه به اصل مسئله دین میزند و هم ناکارآمدی دین رو مطرح میکنه، از این جهت پرداختن به این گونه مسائل بر اساس متون دینی و آموزه های دینی و به ویژه قرآن کریم، این هم نکته بسیار مثبت در تبیین مفاهیم بحث و استخراج داده ها و تبیین روش و امثال ذالک و دستبندی داده های و آیات قرآنی هم من خیلی استفاده کردم. البته کتاب هنوز به دست نیاوردم که کتاب ایشون رو بخونم، ولی همین رو که مطالعه کردم بسیار استفاده کردم و واقعا پرداختن به آیات قرآن بر اساس این گونه موضوع محور و بلد کردن و توجه بهش داشتند، چون خیلی آیات آدم آیات نفاق و آیات هوای نفس و اینها رو میخونه ولی این گونه بهش توجه بکنه که نقشش در بُعد فردی و اجتماعی چی هست، این قابل تأمل. لذا مزایا همینجور که دوستانم هم فرمودن، مزایا و نکات مثبت این مسئله بسیار زیاد. خب نکات ریز و کلانی رو دوستان فرمودن به لحاظ ترجمه آیات، به لحاظ نکات دیگری که گفتن. من به خاطر اینکه خیلی هم وقت شریف بزرگواران رو نگیرم، یکی دو تا نکته را میگم که نکته سوم که حالا آقای جناب حضرت آقای الهی نژاد هم به بخشش اشاره کردن، به نظرم در بحث نظریه پردازیش بسیار مهمه. اولا نکته کوتاهش این که تو بخش موانع گاه تقسیم می فرمودن موانع فردی، اجتماعی، فرایندی، زمینه‌ای، سطح کلان، که موانع پنجگانه است و گاهی تقسیم شده به موانع ذاتی، منطقی، زبانی، روانشناختی، جامعه شناختی. اینها اگر یک گونه همسو بشه یا حیث تقسیم بندی ها روشن بشه فکر میکنم بهتره. یا مثلا همون موانع پنجگانه در قالب اینها درونی و ذاتی و برونی بیاد، یا به گونه دیگه که البته خود ایشون که مسلط هستن قطعا بهتر میتوانن این داستان رو تبیین کنه. اما نکته بعدی که بعد دو سه مورد رو میخوام عرض کنم، همونی که جناب آقای الهی نژاد فرمودن و ثقل و کلید واژه اصلی و سنگ رحال این نظریه مسئله تفکره. یعنی اینکه تفکر چیست؟ آیا منظور ایشون از تفکر در قرآن همون تفکر منطقی است یا تفکر در فهم عموم و عرف؟ این خیلی باید روشن بشه، چون سرش تو نکته بعدی است که میگم. این اگر روشن نشه و خیلی مسائل در بحث استنباط و نظریه این بحث کار رو دچار مشکل میکنه. ازا منم فکر میکنم همچون حضرت آقای الهی نژاد که این کلید واژه باید خیلی در اینجا روشن شفاف، خصوصا از نگاه قرآن، چون نگاه قرآن گاه اون فهم عرفیه، گاهی هم نه فهم دقیق فلسفی حکمی منطقیه. و در این که این موانع، چون عمده نظریهشون موانع تفکر در فرایند پیشرفت، در اینکه اینا اگر موانع باشند در اون پیشرفت‌های فردی، اجتماعی و پیامدها و بازتاب‌هایی که خودشون فرمودن نقش داره، در این شک نیست. اما در چه تفکری و چگونه مانع شدن، این نکته اصلیه. ببینید مثلا حالا من چند موردش رو یکی توضیح میدم. این که بحث های هوای نفس مانع از تفکر است، این مانع چه نوع تفکری است؟ ما میبینیم مثلا خیلی افراد اهل تفکر، علم، پیشرفت، ولی خب از اوارم ممکنه دنبال هوای نفس و امثال ذلک بودن. آیا پیروی از هوای نفس مستلزم عدم تفکر، مستلزم این است که فکر صحیح یا فکر الهی و فکر متافیزیکی کدام از اینها؟ این خودش خیلی نکته مهمه، چون تو بحث این که گاهی فهم عرفی هم میگن خب میگم اگر تهذیب نفس نباشه، اگر این گونه نباشد، میگن خب خیلی هستن آدمای پیشرفته و نمیدونم اهل علم و دانش و تفکر و ابداعیات دارن ولی این ویژگی‌ها هم دارن مثلا. یا مثلا حالا تو بخش برخی از این موانعی که شمردن، شتاب زدگی، اسراف، غرور، نفاق، تعصب، حسادت، استهزاء و و که بسیار هم استخراج این داده ها خیلی خوب هست. آیا اینا مطلقاً مانع تفکر شتاب زدگی یا در اون حالت خاصی که آدم خلاصه یا عصبانی است یا شتاب میکنه درست نمیتونه تفکر کنه؟ یعنی به عبارت دیگر این که عرض میکنم اون قضیه تفکر خیلی در اینجا کلیدی است، اینکه آیا اینا در حالا این ویژگی هایی که به عنوان موانع از قرآن استنباط شده است و میشود، آیا این ویژگی رو اگر من مثلا فرض کنید فردی در یک حالت عصبی یا شتاب زده باشم یه مطلقا نمیتونم اهل تفکر باشم و این مانع، یا فقط در همون حالت مانعه؟ اینا لذا این موانع در یک سطح نیستن، دستبندی باید بشه و اینکه چگونه مانع هستن، از چه نوع تفکری مانع هستن، تفکر متافیزیکی، تفکر فیزیکی و خیلی از این مباحث که بعد این که این موانع که حالا فردی یا اجتماعی یا درونی و ذاتی تقسیم میشه، اون اینا آیا موانع درونی یا ذاتی افراد با موانع فرهنگ اجتماعی و چیزی که تو جامعه فرهنگ شده، اینا هر دوش اون ضریب منع تفکرش یا مانع از تفکر بودن، آیا اینا یکسانه؟ یا غفلت و گوش ندادن، خب ما تو قرآن داریم در آیات متعدد که در صدر اسلام هم برخی از افراد دست در گوششون میذاشتن که صدای صوت آیات پیامبر رو نشنه، یا میگفتن اصلا نرید گوش کنید. این حالا غفلت یا گوش نکردن، آیا این مانع از حق پذیریه یا مانع از تفکره؟ و امثال ذلک. من فکر میکنم برای اینکه وقت آقایون رو نگیرم، 10 دقیقه هم تقریبا گذشت، که ما اگر خواستیم ارائه یک نظریه‌ای بکنیم که بگیم اینجا نظریه است، در این استخراج کردم من ابتدای صحبتم، در استخراج این موارد و در جمع‌بندی این داده ها و در اینکه اینها به نحو موجبه کلیه مانع تفکرند و اون پیامدها برش بار هست، و به طور کلان هم آدم نگاه میکنه جوامع، فرقه ها، گروه هایی که این ویژگی ها رو دارند از اون تفکر عمیق برخوردار نیستن، این موجب کلیش درسته. ولی آیا اینکه تک تک این، من فکر کنم خیلی از این مواردی که در قرآن هست ناظر به اون بحث حکمت عملیه، یا ناظر به حق پذیریه، یا ناظر به بحث قلبیه، نه به لحظه عقلی و تفکر و امثال ذلک. یعنی برخی از این موانع در حکمت عملی است، برخیش در حکمت نظری است، و این که آیا مانع بودن و ضریب مانع بودنش در چی هست، این خیلی مهمه که اگر ما تونستیم این رو خوب تبیین بکنیم، میتونیم کاربردیش هم بکنیم که وقت تو جامعه بگیم اونی که تو یک جامعه فرهنگ میشه، اگر مثلا فرض کنید یه خرافه ای در جامعه به صورت یک فرهنگ تبدیل شد، این چند درصد و چگونه جامعه را از تفکر باز میداره، این ضریبش بیشتره، یا اینکه فردی مثلا حالا خودش دارای یک صفت شخصی خودش شتاب زده است از نظر روحی. لذا این، چون واقعا انسان هم یک موجود بسیار پیچیده است و حالات انسانی که حالاتش برمیگرده به نفس، برخی برمیگرده به تفکر، به تعقل، و اینکه اساسا حالات درونی انسان رو بینش انسان و تفکر انسان هم تأثیر میداره، یا آدم خیلی اخلاقی تو نوع نگاهش، تو فهمش، یک آدم خلاصه جسور اون تو فهمش اثر میذاره. ما وقتی که این پیچیدگی ها رو نگاه بکنیم، وقت بعد میان به قرآن. قرآن خیلی قابل تأمله و این سقف از داده هایی که ایشون به عنوان موانع تفکر از کفر هوای نفس و سفاهت و شتاب زدگی و مجادله و تکبر و حسادت و اینها گفتن، آیا اینها چگونه و در چه حد و جایگاهش در بحث تفکر و تعقل چگونه است. من خیلی عذرخواهی میکنم، یه دقیقه من سختش گذشت حضرت آقا، از محضر حضرات بزرگوارم عذرخواهی میکنم. عمده سخن من که برام فهم نشد اینه، حالا اون زحمات دیگه شون به جای خودشون. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر، تشکر میکنیم، لطف کردید، در خدمت جناب دکتر داوری هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از همه عزیزان، اساتید بزرگوار، بالاخص دکتر ایازی که زحمت کشیدن نسبت به این متن. اما از اون جایی که متن وابسته است به یک کتاب خیلی بزرگ و عملا یک کار جدیدی میخواد شروع بشه، اگر انتقاد یا نقدی داریم به کار شروع کارهای دکتر نیست، ولی این نوع کاری که میخواد شروع بشه انجام بگیره، چون در نهایت میخواد منجر بشه به استفاده از یک نظریه کیفی در بحث مباحث قرآنی. بنده موارد نقدی که عرض میکنم بیشتر از این جهت هست، به عنوان اینکه این کار اگه بخواد بعداً انجام بگیره باید شرایط خاص خودشو داشته باشه. برای یک ارزیابی نظریه در واقع داده بنیاد چند تا محور رو ذکر کردن بزرگان، که محور اولش تطبیقه، به این معنا که آیا مفاهیم از داده های بررسی شده تولید شده است یا نه. یعنی ما میبینیم اون آیه‌ای که در نظر گرفتیم آیا همین بحث‌های دکتر خوشمالش مطرح کردن، آیا دو طرف بحث در قرآن اومده یا یه طرفشو قرآن ذکر کرده یه طرفشو من محقق ذکر کردم. مثلا ما تو آیه سوره روم در ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، این دو طرفو داره. یعنی یه کسی که گناه میکنه تکذیب آیات الهی میکنه، یعنی در فهمش تأثیر گذاره، فهمشو تغییر میده، بس علت اینجا میشه گناه و اون کار بدی که انسان انجام میده، و تکذیب آیات الهی میشه محوریت، میشه نسبت به این که در معرفتش تأثیر میگذاره. دیگه تکذیب الهی خودش محوریت برای تغییر چیز نیست، و در واقع اون گناه کردنه که میاد این مشکل رو ایجاد میکنه. به همین جهت ما آیاتی که استفاده میکنیم در بحث پیشرفت باید دو طرف رو داشته باشه. یعنی کل آیاتی که استفاده کردیم شما نگاه کنید یک طرفه، اکثر آیات طرف دومش رو محقق اضافه کرده. به همین جهت آقای دکتر خوشمش فرمودن که چیز دیگه هم جاش بذاریم تغییری ایجاد نمیشه. و بس استفاده از این روش در واقع این تطبیق اجباری اصلا، یعنی این چیزی نیست که محققی که بخواد با نظریه داده پرداز در واقع گرانده توری بخواد کار کنه، این اولی محوره. اگر نباشی اصلا این با این نظریه نمیشه کار کرد، با روش دیگری بریم کار. یا میگم ما یه روشی در نظر گرفتیم، تحلیل محتوای کیفی میخوایم بکنیم، به صورت مخفی در این آیه اومده این روش تحلیل محتوای کیفی رو گرفتیم و این برداشت از قرآن داریم. با روش تحلیل محتوای کیفی شاید بتونیم کارو انجام بدیم، اما با روش داده بنیاد این کار قابل انجام نیست. یعنی محققانی که متخصص این رشته هستن میگن اگر دو طرف از خود داده بیرون، ما نمیتونیم چیزی اضافه کنیم تو نظریه داده بنیاد. تو تحلیل نهایی میتونیم، تازه توی گزارای محوری هم که این علت این زمینه است، این باز در واقع پیامد، اونم باید از متن استفاده بشه. یکی از مشکلات جدی با اینکه روش خیلی خوبیه برای استفاده قرآن، اما این شرایط جدیه که ما توی کدگذاری اولیه و کدگذاری محوری باید از متن محور باشیم. من محقق کاری نیستم اونجا. توی بحث غربی ها که انجام میدن یا غیر قرآنی با 40 نفر 50 نفر مصاحبه میکنه، بعد میگردن میان میرن از مصاحبه سوال میگیرن که خب من این برداشت رو کردم، این کدگذاری محوری انجام دادم، نظر تو هست یا نه. ما تو قرآن این رفت و برگشت رو نداریم. چون این رفت و برگشت رو نداریم باید از متن به دست بیاریم. حالا یه وقت اینه که ما میام از اول عمومیش میکنیم، با متن تنهای قرآن نظریه گرانده توری قابل اجرا نیست. حالا شاید ما بعد سال 90 ما داریم تو حوزه کار میکنیم، بنده خودم به این نتیجه رسیدم که قابل اجرا نیست نظریه گرانده تئوری با صرف متن قرآن، حتما با تفاسیر و دیدگاه مسئولش اضافه بشه. در واقع ما میگیم مثل اینجا مثلا 30 نفر 40 نفر مصاحبه میکنیم، اونجا میگیم ما معصومین، 14 نفرند خداوندم اضافه میشه، مفسرین هم اضافه میشن. ما اشباع نظریمون که شرط اولیه در واقع گراند توریه با این شکل میگیره، با صرف خود قرآن، اونم میگه مستند کنیم فقط به تفسیر راهنما که محدودیت خاص خودشو داشته، و بقیه تفاسیری که بعدا نوشته شدن و تفاسیر روایی ما که خیلی مهم هستن، و بعد دیدگاه اهل بیت علیهم السلام گو ارتباطات رو نشون میدن، اونجا نشون میده مثلا این پیشرفت. حالا بعد این قسمتش مهمه که باید این انجام بگیره، این متأسفانه انجام نگرفته. اما متن رو مطالعه کردم و هم این کار مونده، و چون بحث قرآن های دکتر میتونه زحمت بکشم بعدا اضافه کنن اگه بخوان اینو به عنوان نظریه بعدا ارائه کنن، این مشکل کار جدیه در واقع قسمت اول کاره. قسمت دوم قابلیت فهم داشته باشه، یعنی هر کسی خون این چیزی که شما نظرتونه بفهمه از این ارتباطات. شما مثلا اونجا جلو نوشتید که این برداشت میشه، همین برداشت مستقیم همه افراد الا متخصصان اون فن نمیگم که افراد دادی اونها براش قابل فهم داشته باشه، که همین دوستان نقدی هم که دوستان کردن نشون میداد که به اون واضحی که ما نظرمون بود انجام. اما بحث مهمترش که ما اینجا باز داریم بحث قابلیت تعمیمشه. آیا این نظری مخصوص کشورهای اسلامیه برای مسلمان هاست، یا بگی با غربی ها که این شرایط رو نداشتن پیشرفت کردن یا مثلا توسعه پیدا کردن، اون ربطی به این بحث ما نداره اصلا. خب ما اتفاقا میگیم ما هم چین قبول داریم یه پیشرفت یا توسعه داشتن، اروپا داشته، آمریکا داشته، خیلی هاشون این شرایط ما رو نداشتن که ما ذکر کردیم. اینه باید مشخص بشه که من این نظریه رو برای کشور اسلامی فقط میگم، و بعدم معنای توسعه که اینجا اومده میگه کذب آیات الله، شاید من میگم معنا میکنم توسعه رو هم فرهنگی و هم اقتصادی، و تو توسعه فرهنگی اینا مهمه. در واقع اگه شما پیشرفت فرهنگی داشته باشی این شرایط رو باید نداشته باشی، اما تو پیشرفت اقتصادی که اگر اونجا میخواد معنا کنن که ما عقل در واقع سود و زیان رو میخوایم در نظر بگیریم، کاری مسائل نداریم، خود ببینه که این تجارتی که انجام میده، این سرمایه گذاری که انجام میده اثر میکنه یا نه، آیا با اون عقلی که اون داره انجام داده با این تنافی داره یا تنافی نداره. این هم ما قابل تعمیم نیست که یعنی بخوایم به دنیا تعمیم بدیم که قرآن ما یه نظریه داره، چون فرو نقض میشه یا ما اصلا دین رو قبول نداشتیم پیشرفت کردیم. حالا چون پیشرفتی که مقام اعظم رهبر نظرشون اینه که علاوه بر مباحث اقتصادی ما فرهنگی هم مهمه، دینداری هم مهمه. اونجا شما میتونید جدا کنید که ما این پیشرفتی که ما ذکر میکنیم و با این نظریه بهش رسیدیم اینه که مسائل فرهنگی و دینداری و مسلمان بودن و انسان کامل هم توش دیده شده، اون باز متفاوته، یعنی اون توی قسمت بازی تفاوت ایجاد میشه اینجا. بعد بحث کنترله که اگه شما بگید ما این کارو نکنیم چیزی جاش بذاریم چه اتفاقی میخواد بیفته، اگه این نظریه رو انجام ندیم ما بریم مثلا نظریه مستقیم غربی رو بگیریم بریم تو ایران اجرا کنیم، از مدل چین رو بگیریم، مدل ژاپن رو بگیریم، مدل مثلا روسیه رو بگیریم، آیا این پیشرفت اقتصادی اتفاق میفته یا نمیفته؟ اگه گفتیم اون مدل گذاشتیم اتفاق نیفتاد و این مدل من وقتی که اجراش کردم این اتفاق رو براش ایجاد کرد، اونم مهمه. ما این در واقع و بحث بعدی هم که اتصال این خدای محوری با هم، چون 7-8 مورد تو کدوم محوری ما داریم که باید حتما اونجا رو در واقع هم شرایط علی رو ببینیم، زمینه ها رو ببینیم، مقوله محوری رو ببینیم، شرایط مداد خیلیگر و راهبردها و پیامدها، این 5-6 تا چیز رو باید توی نظریه گراند توری شما حتما بیاری و اتصالشون رو با هم نشون بدی، و این اتصال اگه نشون داده نشه باز به اونجا نرسیدیم. میگن بله تحلیل مضمونه، قبولش هم دارن، یعنی به عنوان اینکه به نظریه گراند توری ما برسیم این شرایطی که عرض کردم میخواد. یه وقت ما میگیم نه، میخوام با روش تحلیل مضمون آیات قرآن اون چیزی که برداشت کردیم بیاریم و یه ارائه کنیم، یه تحلیل از آیات قرآن، و دنبال این که به نظریه برسیم نیستیم. اگر به این تا این درجه باشه خب مشکلی ایجاد نمیکنه. یه وقت میگیم نه، یکم بالاتر میریم، ما تحلیل مضمون رو انجام دادیم، روش تحلیل محتوای کیفی رو میخوایم انجام بدیم. تو تحلیل مضمون در واقع چیزی که خیلی واضحه، توی روش تحلیل محتوای کیفی یکم بالاتر میریم، اون چیزهای مخفی مثل که فرمود دکتر که مثل شرح نزول و بحثی که دیگه مستقیم توی نیست اونا رو استفاده میکنیم، اونم باز به نظریه نرسیدیم. یه تحلیلی کردیم که تحلیل محتوای کیفیه که یه مقدار اطلاعات ما بیشتر میکنه، اما اگه مرحله سوم بخوایم به نظریه داده بنیاد برسیم، حتما باید این شرایط رو رعایت کنیم. و این شرایطی که اینجا ذکر کردم برای ارزیابی نظریه تو این کتاب و تو این بحث رعایت نشده. در این که کار خیلی زحمت های دکتر کشیده، من اطلاع دارم از اون اولی که شروع کردم و دقت هایی که داشتم، وقت زیادی هم که گذاشتم. یه قسمت بحثم به بنده قبلا اراده داده بودم و یه مسئله رو نوشته بودم خدمتشون. اما با وجود تمام اینها، چون ما هممون در واقع خادم قرآنیم و چون خادم قرآنیم تو این مسئله خیلی مدن حساسیت رو دارم. حتی ما پایان نامه رو با همین موضوع نوشته بودم، اجازه چاپش ندادم چون احساس کردم که اون چی که بعداً من بهش رسیدم اینی نیست که تو اون کتاب تو اون پایان نامه اومده. و اگه بخوام اون کار انجام بگیره، باید همه تفاصیل رو ببینم، همه نظرات اهل بیت رو ببینم، بعد جمع‌بندی کنم. اگر داده هام به اندازه گراندت، با اینکه گفتم پای گراند، ولی خب بعد خودم ردش کردم توی قسمتش، اگر رسید داده هایی که ما مستقیم از این منابع به دست آوردیم رسید به اندازه ای که به گراند تئوری و نظریه برسه، قربان نظریه ارائه میکنیم. اگر نه، تو هر مرحله ای که رسیدیم، تحلیل مضمون، تحلیل محتوای کیفی و یا مثلا آخر به اون نظریه، اونو بعدن ارائه کنیم. بنده بیش از این چیزا جزئی هم بود که اونا دیگه چون از دیدن فرموده بودن بیشتر مذهب نمیشم. ببخشید، عذر میخوام. مثلا دکتر از واقعان محترم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از ناقدان محترم. در این مرحله اگر داوران محترم ابهامی داشته باشند، در یک قسمت توضیحی بیشتری بخواهند، ما میتونیم خدمتشون باشیم و بعد پاسخ جناب آقای دکتر ایازی رو بشنویم. یعنی داوران که نقد نمی کنن، بلکه سوال می کنن یا میگن اون بخش رو بیشتر توضیح بدید یا ابهام، آره نقد رو به یه شکل دیگه. جناب آقای دکتر مقدم هم انشاءالله صدای ما رو دارن، اگر نکته ای رو مطالبه داشته باشن، ما عام‌تر بگیم، نکته ای رو مطالبه داشته باشن استفاده می کنن. اگه آقای دکتر مؤدب صدای ما رو دارید؟ بله. حضرات اگر نکته ای ندارید، اگر نکته
بسم الله الرحمن الرحیم. من وقت عزیزان رو نمیگیرم، از همین مقدمات صرف نظر میکنم. تشکر فراوان از همین عزیزان دارم. من تو که اشاره کردن وارد بحث ریز نمیشم، یک پرسش داشتم که این پرسش در بخشی از ملاحظات به خصوص دکتر داوری خوب بازتاب داشت، بقیه دوستان هم اشاراتی داشتن. اصلا مفهوم نظریه بودن در اینجا چیه؟ یعنی من تلقیم این بود که از ابتدا این به عنوان کرسی نوآوری قرار هست خونده بشه، ولی بعد متوجه شدم که نه، کاربرگ نظریه تکمیل شده. خب نظریه یک تعریف مشخصی داره، کاربستای مشخصی داره و از جمله به این بحث قابلیت تعمیم و به اون به هم پیوستن اجزا به خوبی اشاره کردن. این واقعا به چه معنا نظریه است؟ اینش به نظر من جا داره بیشتر توضیح داده بشه. زحمت بسیار خوب شایسته تقدیر روشمندی برای پاسخ به یک پرسش کشیده شده که مثلا مبانی تفکر چیست. آقای دکتر خوشمنش هم اشاره داشتن که این تفکر حالا واقعا اگر قید یک فرآیند پیشرفت هم نباشه، بازم به همه حرفا میرسیم نمیرسیم، اونا رو هم در واقع باید پاسخ داد. ولی خب این پاسخ خوب به یک پرسش الزاماً، هر پاسخ خوب و روشمند به یک پرسش الزاماً نظریه به حساب نمیاد. یک نظر هست، یک دیدگاه هست، یک پاسخ عالمانه هست. اما نظریه بالاخره وقتی میگیم، گاهی مثلا بعضی چیزا مثل نظریه مثلا فرگشت یا اصطلاح هم نظریه داروین، خب اونم یه چیزی گفته که موجودات چجوری تکامل یافته، ولی اینقدر وسعت داره، پیامد داره که همه چی رو دگرگون کنه، یک نظریه است. اینجوری نیست. در یک قلمرو به مشخصی به ویژه با اون تبیینی که داشتید که دیدگاه مقام معظم رهبری رو خواست توضیح بدید، یه جمله گفتن، بحث رو مطرح کردن، یکی از اونها گرفتم یه خود مستندش کردم، روش کار کردم، خیلی هم زحمت کشیده شده. اما از این نظریه شاید به سادگی پدید نیاد. من پرسشم همین هستش که مفهوم نظریه بودن و دفاع از نظریه بودن این یافته ها رو چجور میشه تبیین کرد؟ خیلی عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی استفاده کردم از نقطه نظرهایی که دوستان فرمودند و از متنی که آقای دکتر عیاضی ارائه دادند و قبلا هم البته من از یا نوشته هایشون استفاده کرده بودم و در رساله دکتری هم همینجور. سوالات خوبی را دوستان مطرح کردند و نکاتی را که استفاده کردیم از نقدها و هدف هم این است که به هر حال این کار کاملتر و کاملتر بشه و بتونه به اون هدف اصلیش برسه. خب سوال هایی که به نظر من آمده زیاده، ولی من یکی دو تاش که خیلی مهمتره عرض می کنم. آیا وقتی ما از عوامل، از موانع تفکر صحبت می کنیم، این موانع جامع و مانع هستن؟ یعنی موانع تفکری که مورد بحث قرار دادید شما واقعا فقط همونها موانع تفکر هستن یا چیزهای دیگه هم وجود داره که موانع تفکر هستن؟ آیا نباید از جامع و مانع بودن این موانع صحبت کرد و ما بگیم که این موانع هستند و مهمترین موانع هم همین ها هستن؟ این من این رو ندیدم. و رابطه تفکر با پیشرفت چگونه برقرار میشه؟ با چه مکانیزمی ما بین تفکر و بین پیشرفت رابطه برقرار میکنیم؟ و این رابطه بسیار مهمه، چون شما میخواهید موانع پیشرفت رو در واقع بررسی بکنید. هدف نهایی اینه که ما به پیشرفت برسیم با این تفکر. بنابراین رابطه دقیقی که بین تفکر یا نوع تفکر با پیشرفت هست باید به نظر من روشن بشه و من این برام سوال هست که روشن نشده. مثلا چه نوع تفکری در غرب به پیشرفت منجر شده، به پیشرفت خاصی، و اون نوع پیشرفتی که ما میخواهیم چه نوع پیشرفته، و بعد این نوع تفکری که باید اون پیشرفت ما را برسونه چگونه هست، برای من سواله. و آیا اگر ما این موانع را برداریم خود به خود تفکر اتفاق خواهد افتاد؟ چون شما تکیهتون روی موانع تفکره، یعنی نوع نگاه سلبی به بحث تفکر است. حالا این موانع برداشته شد، آیا ما خود به خود به تفکر میرسیم یا یک عوامل دیگری لازمه که تفکر را به وجود بیاره بعد از اینکه موانع تفکر را ما برداشتیم؟ اون چگونه هست؟ آیا در اون رابطه هم نباید اینجا صحبت بشه؟ بعد یه سوال دیگه در رابطه با اینکه ما میخواهیم به پیشرفت برسیم، این به نظر میاد که این پیشرفت باید در مورد ایران خاص باشه. آیا ما میتونیم همه کشورهای اسلامی را به یکسان بگیریم و بگیم که اگر این موانع تفکر رفع شد در همه کشورهای اسلامی ما به پیشرفت میرسیم، یا اینکه وضعیت ایران یه وضعیت خاصی است؟ چون شما در واقع این کار رو در ارتباط با الگوی سامیان پیشرفت در واقع دارید کار میکنید، که خود منم در اونجا هستم، حالا 10 سال است که در من در اونجا در اون مرکز الگوی سامی پیشرفت هستیم. آیا اونجا بحث سر اینه که ما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تازه میخواییم، نه پیشرفت به طور کلی؟ یعنی اینکه وضعیت ایران از کشورهای اسلامی دیگه متفاوته و ما در ایران با توجه به ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، شرایط کلی جامعه و غیره می‌خوایم به پیشرفت برسیم. آیا این پیشرفت به یکسان در همه کشورها اتفاق می‌افته یا وضعیت ایران متفاوت از بقیه است و ما در اینجا باید نسخه متفاوتی را بپیچیم در این رابطه؟ و آخرین سوال اینه که شما تفکر رو با عقلانیت یکی میگیرید، مرز تفکر و عقلانیت کجاست؟ آیا اصلا نباید به بحث عقلانیت پرداخته بشه؟ و میدونیم انواع مختلفی از عقلانیت مورد بحث است و انواعی از عقلانیت در غرب وجود داره که عامل پیشرفت اونها بوده. آیا اینجا اصلا شما تفکر رو از عقلانیت جدا میگیرید یا همپوشانی دارن؟ چگونه هست؟ و بهتر آیا نیست که یه بحثی هم از عقلانیت و تفکر کرد و رابطه بین این دو را مشخص کرد که بدونیم که کجا ما در واقع ایستاده ایم؟ ممنونم. بیشتر از این وقت نمیدیم.
بسیار عالی. ممنون و متشکر. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که الان از پرسی های که از آثار و برکاتش یه اینطور جمعی راجع به یک موضوعی از ابعاد مختلف دقت میکنن و بحث رو مطرح میکنن، یه محفل علمی بسیار مغتنم هست. بنده که استفاده کردم هم از ارائه و هم از نقدها و دقتهایی که داره میشه، حالا با صرف نظر از اینکه خروجی چی باشه، اصلا نشستن در این مجلس مغتنم هست برای ما، هم دیدن دوستان بزرگواران، هم شنیدن بحثاشون راجع به این. حالا چون در مقام داور هستیم من قصد ندارم نقد بگم، البته بزرگواران نقدهایی رو در قالب سوال گفتن، اما به نظر من یک برخی از نقدهایی کردن یه مقداری بنیادی تره، یعنی استیضاح و طلب وضوح از شما رو مثلا نسبت به این طلب میکنم. بحث روش هست که حالا چون آقای داوری هم پرداختن، برخی از دوستان دیگه بیشتر هم پرداختن به مسئله، این شما در واقع میخواهید که کشف بکنید روشتون. این گراند تئوری رو به معنی یه روش تفسیری هم بیان کردید. توی پرسش های طرحتون هم یکیش این بود که تفاوت کار شما با کارهای دیگه چی هستش، که جاش همینه که فکر میکنم همینجا خوب بیان بشه. این روش گراند تئوری که میخواد تفسیر بکنه با روش‌های تفسیری دارج و رایج توی جهان اسلام راجع به فهم قرآن چه تفاوتی مثلا داره و چه افسوده‌ای داره. البته از نظر بنده همین که شما این کار رو کردید، یعنی این کار اصلیتون، این گرند تئوری رو با این روش اومدید با قرآن آزمودید، خروجیش هم مثلا دیدید. البته بعد اونجا هم باید توضیح بدیم واقعا گرند تئوری برای یک متن محدود با 6000 آیه مثلا این شکل معنا داره یا چجوری، سالا این توضیح بیشتری هم میخواد که اینجا اصلا اشباه به اون معنا که تا یک جایی بره و نمونه در آوردن هست، یا همه موارد رو الان دارید کاملا احسان میکنید نسبت به من. اگر فهم قرآن مراده، البته این کار خوبیه، شما ممکنه بفرمایید من متوقع این نیستم که فهم قرآن واقعا چیه، من میخوام ببینم گرند توری اینجا چی رو جواب میده و با گرند توری این توری تا اینجا ظرفیت رو داره. خب اینم یه پاسخ میتونه باشه، اما خودم یعنی مخصوصا در پاسخ به بیان ای که جناب آقای داوری فرمودن با توضیح بیشتری میتونید این رو بیان بکنید، اما لااقل در اون جایی که نقطه برجسته این با روش‌های تفسیری دیگری که وجود داره و یا با روش‌های تفسیری رقیبی که نیست، مثلا شما از پیدارشناسی معنا استفاده میکرد، اون موقع شما متوقف بر جستجوی مفاهیم به کار برده شده آیاتی که متناظر هم بود، اینا رو نمونه گیری نمی کردید بیارید، اکتشاف برای خودتون که یک معنای این لوازم را هم داره ولو در قرآن نیامده، اونجا چون معنا ذات داشت این لوازمش رو پیگیری می کردید، یه چیزای دیگه هم شاید می آوردید. توی بحث‌های تفسیری ما الان این هست، ما آیا متوقف بر همون چیزی که گفتیم یا استنباط عقل و لوازمات عقلیه را هم میتونیم بریم؟ اگر شما اگر بخواید که اون ملازمات عقلیه را برید و استنتاق به این معنا داشته باشید، دیگه این شاید جواب نده توی ماجرا. به هر حال این چقدر عهده‌دار خودتون باور دارید یا عهده‌دار واقعی تفسیر متن هست نسبت به این مسئله، یا نه اصلا شما به اون نمیخواید پاسخ بدید چون توی حوزه علوم اجتماعی گنده تئوری روش رایجی هست، میخواید این را هم در معرض آزمون قرار بدید که این شکلی این تفسیر این گونه جواب میده. شاید اگر یه مقدار بخواید کار بکنید بعد این جواب خوبی باشه در مقابل من. آره میخوام بیشتر باز بکنید اشکالی که بیان کردن که من عهده‌دار فهم حقیقت قرآن هم نیستم، میخوام ببینم این روش تا کجا جواب میده. اتفاقا مطالب خوبی هم در اومده تا اینجا هست، اما اگر با روش های دیگه بریم ممکنه به صورت دیگری و موارد دیگه این باشه، اون شاید خوب باشه یا بهتر باشه یا ضعیف‌تر باشه. این جای این هست که این بحث کار باشه. علی حال که اون پاسخ طرح رو هم که در اونجا داده شده، یعنی توی اون طرح اومده که تفاوت این روش ها چیست، جاش خالی هست، با این بحث میتونیم بیان بکنیم. علی حال این مسئله که بعد هم میتونید ارزیابی هم بکنید، یعنی اگر خودتون رو کنار بکشید نسبت به روشی که به کار بردید، نقاط قوت و ضعف به کار بردن گرند تئوری را هم نشون بدید اونجا. یعنی دیگه فقط این رو مفروغ العین نگیرید، خیلی از مفاهیم رو میشه از قرآن استنتاق کرد به دست آورد در مورد این مسائل که گرند تئوری اصلا به این حوزه ها نمیپردازه مثلا، و این اجازه این بحث رو مثلا نمیده به ما. این هم میشه اونجا باز یه فصلی هم اضافه بشه. علی حال ورود به این مسئله اینه. یه سوال دیگه هم اگر باز بیشتر بهش بپردازید چون بزرگوار هم بیان کردن و روشن‌تر بشه. خب موضوع شما موانع تفکر اون دوست عزیزمون که یکی از ناقدین محترم روی این بیان کردن، یا دو تا از ناقدین به این پرداختن، شاید آقای دکتر هم به صورت دیگری آقای پناهی سوال رو تر کردن، که واقعا این بحث تفکر به این معنا چه نسبتی، شما موانع تفکر رو گفتید، چه نسبتی با پیشرفت پیدا میکنه؟ این بهانه خوبیه، یعنی این شاید کار در این حد میفرمودید که یا بفرمایید که این کاربرد این تحقیق اونجا هم میتونه باشه، اما این رو به عنوان بخشی از یک فرایند پیشرفت میخواید مطرح بکنید و توی عنوان کار داره میاد. یکی از بزرگواران پرسیدن که اصلا اگر این نبود چه میشد، مثلا به چه صورتی میومد. این هم باز اگر توضیح بیشتری هست بیان بشه مناسب هست. حالا بالاخره خود تفکر رفتن از باطل سوی حقه، یا مقدمات رو چیدن هست، یا بحثای دیگه، یا از خود قرآن میشه توی این مسئله طرح پیدا کرد، یا مبانی ایجابی بحث معرفت. چون توی حوزه جامعه شناسی معرفت عمدتاً کانتکست محور هست و معرفت مخصوصا توی رویکردهای نوکانتی به شرایط اجتماعی تقلیل پیدا میکنه. اگر باز شما رقیب ها رو بخواید بیان بکنید، این موارد اصلا قرآن رو کاملا و مفاهیمش رو به این افق میاره به من مثال. اما تئوری شناخت و تفکر خود قرآن چیست که در حاشیه‌اش تفکر رو داره این تئوری معنا میکنه، و این یه وجه جدی امتیاز کار تفکر در قرآن و موانع رو دلیل عمدش با رقیب‌ها باز این شکلی میشه. یعنی شما با رویکردهای نوکانتی و جامعه شناختی که بیشتر متأثر از اینه، تفکر رو ناگزیر به یک فضای دیگه خواهید برد. بحث خلاقیت آزاد و تفکر آزاد اصلا یه معنایی میشه که ممکنه اینجا این معانی رو نداشته باشه، چیز دیگه باشه. بالاخره این موانع با اون معنای ایجابی که در تفکر داره که لااقل به عنوان مقدمه میومد، شاید این هم مناسب بوده. این قسمت اخیر استیزا نبود، یعنی برای مباحثی بود، یه سوال جدیدی بود که مطرح شد. شهرمند است.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. جناب آقای دکتر مؤدب، ما خدمت شما میتونیم باشیم؟ صدای ما رو دارید؟ یه تماسی بگیرید ایشون احتمالاً.
بله من صدای شما رو دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اگر نکته توضیحی مطالبه دارید از ارائه دهنده محترم، ما میتونیم خدمت شما باشیم. در غیر این صورت پاسخ ایشون رو بشنویم.
من هم در آغاز سپاس دارم از جناب استاد آقای دکتر سید علی نقی عیاضی به خاطر این موضوعی که اهمیت فراوان داره، به خاطر اینکه در بحث الگوی پیشرفت در هر حال چه موانعی وجود داره و چگونه از آموزه‌های قرآن می‌شود استفاده کرد، از این جهت که بخشی از بحث ایشون اومده تو فضای قرآن و آموزه‌های قرآن و تفسیر، تبریک به ایشون عرض می‌کنم، بحث بسیار مهمی است. و سوالی که خدمتشون دارم شاید همون سوالی است که برخی از همکاران پیش از جمله آقای دکتر پارسانی های زده داشتن، که در هر حال وقتی شما سراغ آموزه ها میرید و در عنوان آموزه های قرآن اومده، این آموزه ها رو چگونه شما به دست میارید؟ با چه روش اجتهادی به دست میارید؟ در واقع چه آیاتی رو مرتبط میدونید؟ اصلا بر اساس چه شاخصه این آیات رو انتخاب میکنید؟ نوع استفاده از آیاتی که دارید در واقع بر اساس کدام روش از روش‌های متعارف در فهم و تفسیر قرآن هست؟ گاهی اونها مبانی متفاوتی دارن که روش‌هاشون هم متفاوت میشه. اونجا در واقع شما چگونه می‌خواید عمل کنید؟ چون هر مبنایی ممکنه روشی رو به دنبال داره که اون روش نتایجش با روش دیگر و مبانی دیگر متفاوت میشه. این سوال خیلی مهمه که در واقع اصلا قرآن رو شما در این فضای الگوی پیشرفت اصلا چگونه میبینید؟ کجای قرآن این بحث الگوی پیشرفت رو داره؟ و اصلا رابطه مبانی تفکر چطور این در بحث آیات قرآن میتونید مطالعه؟ مطلب دوم که خب به تخصص و کار من ارتباطی نداره ولی برام سوال هست و دوستانم فرمودن، عنوان الگوی پیشرفت. خب بحث الگوی پیشرفت و اینکه الگوی پیشرفت اسلامی و الگوی تفاوتش با الگوی توسعه و بحث‌هایی که در مرکز الگوی پیشرفت بوده، اونا خیلی مهمه که کدام نتایج رو شما برگزیدید و اینجا می‌خواید ازش استفاده کنید، خصوصا که شما الان تعبیرتون در اینجا موانع تفکر هست، عوامل تفکر نیست، یعنی از زاویه این که یک سری اموری مانع هستن و میخواد ببینید این موانع چه سهمی دارن در فرایند و حتما این موانع رو چطور میشه برداشت و علل و عوامل رو ایجاد کرد. این هم به نظر من قابل تأمل هست. البته کتاب جنابالی کتاب بسیار ارزشمندی است، من توفیق روز پیدا نکردم بخوانم، فقط تورقی کردم. طرحنامه همینطور که برخی از همکاران گفتن خیلی در مواردی موجز هست، گرچه حالا سند طرحنامه است ولی خب به اعتبار کتاب میشه از کتاب جنوالی استفاده کنیم. و اگر که در جلسه داوران که خدمت همکاران باشیم اونجا بحثی باشه، بعد از نقد ناقدان اظهار نظر خواهیم کرد. شاید هم یکی از مهمترین رسالت داوران این است که ببینیم نقدهایی که بر کار جناب‌عالی، بر پژوهش جناب‌عالی، بر کرسی نظریه پردازی شما هست، این نقدها تا چه حد وارد هست، وارد نیست، ادامه کار چگونه باید باشه. والحمدلله رب العالمین.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. ما همچنان خدمت حضرت علی هستیم. ابتدا پاسخ جناب آقای دکتر عیاضی رو بشنویم، اگر بتونن بسیار جمع‌بندی بکنن تو یه رو بتونیم قبل از اذان خدمت بزرگواران باشیم که جمع‌بندی جلسه رو داشته باشیم. البته خب اختیار با شماست، اگر نیاز به توضیح بیشتری داره ما موظف هستیم هممون بشینیم و گوش کنیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا واقعا از تک تک عزیزان تشکر میکنم، وقت گذاشتن به هر حال به طور دقیق خوندن و نکات خیلی خوبی رو فرمودن. من در قالب پاسخ چیزها رو نخواهم گفت، جناب آقای دکتر اسفندیار توضیحاتی رو درباره احیانا کاستی هایی که وجود داره یا احیانا در نوع نوشتار تلقی درستی صورت نگرفته درباره اینها توضیح میدم و نکات ممکنه بعضا همجور مشترک باشه به دلیل اختصار، من دیگه درباره اینا توضیح میدم. حالا در خصوص اینکه به حال اول من بگم واقعا از حسن نظر تک تک عزیزان که محبت کردن، چون کار قرآنیه، من خودم اعتقاد به این دارم. به حال اگه چیزی خوبی در اومده به حال بر اساس این بوده که برکتی در کار قرآنی است. من واقعا تو این بالغ بر 30 سالی که کار قرآنی جامعه شناسی انجام میدم این برکت رو دریافت کردم. الانم که اگر عزیزان من مورد محبت قرار میدن و تعریف میکنن، جهتش همین یه کار قرآنیه و من از خودم چیزی ندارم، اونها رو در واقع اومدم با قرائت جدیدی در واقع بیان کردم. کاستی هست قطعا در نوع نگارش منه. از این جهت سپاسگزاری میکنم. در خصوص موارد بعدن مطرح شد که خوبه مثلا ترجمه رو مشخص بکنید، واقعیتش اینه که از بین ترجمه های مختلفی که بود، ترجمه آیت الله مکارم، ترجمه آی عزت الله فولادبند، دو سه تا ترجمه که ما از مجموع بعضی از برخی از قرآن پژوهان مشورت کردیم، اینو در واقع راهنمایی کردن و ما رو دلالت کردن به این در واقع ترجمه. حالا به هر حال در حوزه علوم انسانی و حوزه علوم اسلامی اختلافات نظرات هست دیگه. حالا ممکنه مثلا یه ترجمه مزیت بیشتری داشته باشه، یکی کمتر. حالا به هر حال ما موضعمون رو مشخص کردیم که در این کار از تفسیر آیت الله مکارم استفاده کردم. در کار مفاهیم اجتماعی در قرآنمون اومدیم از تفسیر عزت الله فولادوند استفاده کردیم. حالا اینو می‌خواستم توضیح بدم در همین حد. و اما اینکه ما مثلا اگر چون در بعضی عزیزان نکته رو فرمودن آیا چه نسبتی داره بین تفکر و پیشرفت، نگاه کنید من تو بحث ازگرم چارچوب مفهومی رو گفتم و تو اونا بیشتر توضیح دادم و اینها، میخواستم اینو عرض کنم که ما رفتیم به آن دست از آیاتی که در مقوله اندیشه ورزی و اونها به نوعی به ارتباط با پیشرفت داشته آیات رو انتخاب کردیم. یعنی اینگونه نبوده که مثلا یک جا مثلا فرض کنیم بحث مقوله موانع تفکر باشه، اگه بحث واقعا پیشرفت نبوده ما اون رو نیاوردیم. عرض کردم حالا چون فرصت نیست و این جلسه هم شاید اقتضا نکنه که من یکی یکی بگم نگاه کنید این آیه که من گفتم در بحث موانع تفکره، این در واقع در ادامه آیه اشاره شده به بحث مثلا چه اختلال در مثلا پیشرفته. گاهی وقتها این گونه بوده، ما حتی یک آیه نبوده، 4 تا آیه 3 تا آیه با هم دیگه بوده، اینها با هم دیگه در واقع پشت سر هم بوده، ارجاعش اینطوری بوده. گاهی وقتها آیات بوده در سور مختلف، در قسمت‌های مختلف که اینها در واقع اشاره شده به این که ما اونجا در واقع میتونیم اینو به اون ارجاع بدیم. میخوام اینو عرض بکنم جناب آقای دکتر خوشمنشی و عزیزانی که اینو مطرح کردید، حالا اگر پیش رفتم نبود اینها نمیشه مواد اختلال، چرا ممکنه باشه این اتفاق. ما میخواستیم بگیم آن دست از آیاتی رو احصا کردیم که به موانع تفکر میپرداختن و اینو در واقع معتبر ساختن به بحث در واقع پیش رفت. نکته بعدی دیگه ما مجموعاً در این کارهایی که انجام دادیم خب تو عرض کردم این کتاب، یعنی اگه من میخواستم اصل این کتاب رو چاپ بکنم چیزی حدود بالغ بر حداقل 700-800 صفحه میشه. شاید چون ارزیابش جناب آقای داوری بودن شاید همون قسمت ها رو من داده باشن، یعنی اون فرمت کتاب اصلا به هم ریخته میشد، ولی اینها در اسناد پشتیبانش وجود داره که کدبندی ها صورت گرفته و ما مجموعاً آیات اجتماعی در واقع قرآن یک حدود 500 تا 600 آیه احصا کردیم که اینها رو در فایل جداگانی داریم که بعد از توی اینها اونایی که مرتبط با این بوده رو به دست آوردیم. در خصوص ارجاعی که باز اشکالی که مطرح شد که این که مثلا فرض بفرمایید که تتبع شاید کاملی صورت نگرفته، شاید تتبع بهتری باید انجام شد در بحث واژه، ما چون به هر حال جامعه شناسی خوندیم، بعضی از جامعه شناسان برامون نمیخوام تعبیر به پوت بکنم ولی واقعا اونها دیگه جز بزرگان جامعه شناسی میشناسیم، اگر تعبیر از گیروشه مثلا میگیم یا ارجاعی میدیم بر اساس آموخته هامون هست در حوزه جامعه شناسی. خواستیم در واقع اگر بحث جامعه شناسی پیشرفت، بحث جامعه شناسی معرفت یا این حوزه‌های مختلف هست، ما در واقع یک دانش میانی رشته‌ای هست از بزرگان جامعه شناسی استفاده بکنیم. ولی در این حال این نقصی هم که آقای دکتر خوشمنش فهمیده ممکنه برایش وارد باشه که مثلا خب شاید مثلا با یه تتبع وسیع تری صورت میگرفت و اینها. در خصوص این که حالا برخی حالا اشکالات دو بحث آیه مطرح کردن، مثلا یه موردش رو آیه دکتر خوشمنش فرمودن در مثلا آیه 11 سوره رعد که اونجا مثلا در خصوص پسرفته مثلا تو قالب ما کلن برای دو بحث اصطلاحات هم عرض کردم، ما تغییرات اجتماعی و یکی از در واقع شعبش و شاخه هاش که بحث پیشرفته، هر گونه تغییر رو اونجا میخواستیم ازش استنباط بکنیم. شاید مثلا وجه شأن نزولش این باشه، شاید مثلا متداول و آنچه که مفسران در ذیل این آیه گفتن بحث پسرفت باشه و پیشرفت نباشه. ما هر گونه تغییر رو در واقع در اینجا میخواستیم دنبال بکنیم. این یک بحثی که حالا بعد فهمیدن تو بحث پارادایم تفسیر اجتماعی و اینها ما این توضیح بدم دیگه که ما در واقع از بین پارادایم های مختلفی است به نظرمون رسید پارادایم تفسیر اجتماعی که در واقع یکی از پارادایم های حاکم هست و به طور جدی حرفم داره، از این ما بیشتر استفاده کردیم. نکاتی رو خب فرمودن در خصوص بعض طرحنامه و اینها، اون اشکال وارد هست که مثلا شاید هم جناب آیه جناب استاد بلا اینجا این جهت بوده که من فکر میکنم سند مثلا کنارش که به عنوان کتاب یا مقاله بوده، شاید اون نارسایی که میفرمایید بله، یعنی بعضی نکاتی که فرمودید هست و بعد تکمیل میشد، ولی از کنار یه جور خاطر جمع بودم که سند کناریش میتونست تکمیل کننده باشه، دیگه به طور مفسود به اونها نپرداختم. من چند تا پرسش و موارد دیگه هم هست که اجازه بدید من در واقع خیلی از اونها چیزی نگم، بیشتر یه بخشم اختصاص بدم به عزیزان اساتید داور نکاتی رو فرمودن. آیه دکتر علیری فرمودن که واقعا مفهوم نظری بودن ما میتونیم استنباط بکنیم یا نه. نگاه کنیم من تو بحث روش حالا سعی کردم تو وقت کوتاهی که داشتم توضیح بدم. به هر حال در بحث گرند تئوری اصلا خودش وقتی که میاد فلسفه و وجه در واقع وجودی این روش رو میگه، میگه خروجی و ماحصل آنچه رو که در فرایند انجام این تحقیق صورت میگیرد باید منتهی بشود. وجه کاربردی که ما کی مجاز هستیم که از این روش استفاده بکنیم، وقتی است که در این حوزه نظریه‌ای وجود ندارد یا اطلاعات آنقدر اندک است در واقع کسانی میخوان از دل این نظریه یا استخراج کنند. به طور مبسوط در واقع اشتراس توضیح داده که ما در واقع خیلی هم اصرار داره که حتما این باید نظریه. حالا نگاه کنید ما در کتاب اسکیتمان اون کتاب بحث فصل اولش که بحث انواع نظریات هم به طور مبسوط میاد بگه، ما حوزه های مختلف در واقع میگیم نظریه. میخوان بگیم به حال یه بخشی از مدعی هستن کسانی که در واقع این روش رو استفاده میکنن، از دل اینها نظریه به دست میاد. حالا جناب آقای دکتر داوری فرمودن که آیا خب ما مثلا چون اختلاف نظر هست دیگه، حالا مثلا از بین جامعه شناسان که من اسمشون رو نمیبرم اینجا، بعضا واقعا اعتقاد دارن انسان شاید در قرآن ما نتونیم در واقع به کار ببریم. همین نکته‌ای که جناب داوری فرمودن، میخوان بگم که چون وجهش اینه که ما در واقع اونجا به شاهدان زنده‌ای سر و کار داریم که میتونیم در واقع فهم بکنیم و متناسب با اون مفاهیم رو به دست بیاریم تا مقوله بندی صورت بگیره. میخوان بگم که این یعنی هم نوآوری هست و هم نظریه هست. نظریه هست از این جهت که روش ما رو در واقع بی جهت دلالت میکنه و اتفاق میاد. نوآوریه از این که واقعا چنین اتفاقی صورت نگرفته که تا الان که ما بخواهیم از آموزه های قرآن چنین استفاده ای رو داشته باشیم. بنابراین من همچنان بر این باور هستم که اینها نظریه است و به طور مبسوط هم حالا نمیدونم فرصت کردید یا اون مقاله دستتون رسید تو بحث جامعه شناسی کاربردی، خیلی دقیق اینها را در واقع همون تمام عناصر و اجزایی که یک نظریه باید داشته باشه من را توضیح دادم و براش در واقع مستندات و اسناد پشتیبانی که دلالت میکنه به اینها اونها هم در واقع اشاره شده.
شما یک نظریه میدید، یک نظریه رو دارید به کار میبرید، یعنی گرند تئوری نظریه هست که نه نظریه شما، دارید اینو به کار میبرید، با هم دارید نظریه میدید، درست هم هست؟
نه
نظریه تو بگید تو کاملا رواق کرد آخرش گفتن
مثلا روشت شده است یه تا وقت ایمن پیدا نکنه
نظریه که از دل اون روش کنه. بله اینو میخوام بگم در قطعه شما عمال بیگمن ها این روش رو نیمه کار رها کردید به نظریه نرسیدید به الزامان هم خروجی گرده دوره همه جو نظریه نیست.
بله
موشش برای فکر مطمئن
بله
مصدر قطعا در موره بس کن حضرت ابراهیم چیا گفت من از روش استفاده میکنم که گاهی به دست منم که ادعا نمیکنم که نظریه امام صادق علیه السلام در مورد حضرت ابراهیم بس هرمنوتیک در واقع تفسیری
یعنی یک نظریه برای تبیین نیست نظریه.
خب نگاه کنید آقای آقای دکتر آره آقای مرسون اتفاقا که یکی از چیزا میگه این دوا نظریه با بعد متوسطه، یعنی این نظریه که به معنای که او اشکال بگیم قابلیت تعمیم او یه بحث دیگه است، او قانون میشه دیگه. حالا ای حال از منظر کسانی که چیز میکنن ولی این نکته ای که شما فرمودید
خب این کجاش نظریه است؟ خب ولی تو جبل رومات مثلا در کجا منطقه گرفتی که رفتن دو شکست خودن در غزوه احد؟ خب ولی به عنوان نظریه پیشنهاد داده بود که بس آره مثلا یعنی جای مکان جغرافیشو سعی کرده. خب اینا واقعا خب نظریه میگوشیم نیست، یک نظره که ایشون کشف کرده فلان رویداد تاریخی در کجا واقع شده است. الان با این وسعتی هم که شما میدید به نظر مثل اون حرف میتونیم دفاع کنیم، هر نظری یک نظریه هست، مثلا میگیم میان برده. خب چون بالاخره مثلا درباره غزوه احد هر کسی بحث کنه این روی چیزای اثر داره. یه معمولا حالا این گفتم یه بحث خود مبنی تر حتی من در همون کورس نظر پرزمون اول هم چند سال پیشم قوم نایمه دادم گفتم اولین بحث مبنی به خصوص در رشته های مختلف به خصوص رشته خود ما تاریخ باید کامل مشخص کنیم نظریه دقیقا یعنی چی، اجزاش چیه، پیامداش چیه، کاربرداش چیه، بتونیم با اون معیار بسنجیم نظریه هست یا نیست. من بر اون ذهنیت خودم اصلا بازم عذرخواهی میکنم بس باشه.
بله از حالا علی حال این اختلاف ممکنه وجود داشته باشه. چشم حتما همین امروز براتون هست دارم گوشیم دارم. بله نکته بعدی حالا به حال اشاره بعضا عزیزان سوال میکردن به ابعاد و زوایای مختلف دیگری از اینکه آیا مثلا شما به موانع اشاره کردین آیا اینا جامعیت داره یا مانعیت داره. خب مثلا یک چیزی که منم به ذهنم میرسه آقای دکتری که ما فقط میخواییم بگیم آنچه را که در این بین الدفتین اصطلاحاً هست در قرآن هست ما داریم قرائت از قرآن را میگیم. آیا اینکه آیا جامع هست یا مانع هست و به قول آقای دکتر داوری اگه بخواهیم به جامعیتش برسیم بریم مثلا به اقوال اهل بیت عصمت رو هم ببینیم، مثلا بحث آموزه های دینی باشه علل اصلاح که شامل هم کتاب و سنت بشه، یا بخواهیم یک کار روش دلفی انجام بدیم بریم صاحب نظران در حوزه دین رو چیز کنیم که ما گفتیم آنچه که در قرآن هست ممکنه حضرت عالی یا کسی دیگه به حال بگه که بله این مورد مورد غفلت قرار گرفته شده. نکته ای هم بود که جماعت دکتر خوشمندش اشاره فرمودن که ممکنه مثلا بله ممکن من نیافتم در قرآن چین چیزی، آیا اینا جامع هستش، آیا همه اینا شامل میشه یا مثلا مانع هست. ما بر اساس آنچه که در قرآن بوده بحث رابطه فکر و پیشرفت عرض کردم، ما این دوتا متغیر رو حتما مد نظرمون بوده تو آیات که یکی اونها رو در واقع آیاتی رو احصا کنیم، آیاتی رو برش استناد بکنیم که این دو متغیر در اون وجود داشته باشه. و آیا این که مثلا فرض بفرمایید که آیا مثلا آنچه را که به دست میاد میشه بگم یک نسخه عامی بپیشیم برای تمام کشورهای اسلامی، حالا عرض کردم باز به نظر من است آنچه که قرآن داره از اون حکایت میکنه و آنچه که داره توضیح میده بر اساس فهم خود محقق و اون اعتبارهایی که در واقع میزان ذریع و اطمینان یافته های تحقیقش رو ارتقا میده اینها به دست اومده با اینها. این حالا مجموعه نکاتی که موارد دیگه هم هست که هم به نماز میخواد و اینا من نوشتم بعضی موارد رو عرض کنم توضیح بدم. حالا علی حال من مدعی نیستم کار بی نقص و عیبی هست، اشکالاتی بعدش ممکنه متوجه بشه، قطعا هم اینطوری هست. به هر حال خصوصیت تراکمی بودن دانش همینه که هر چه زوایای کار بیشتر مشخص بشه کارو برای در واقع کار برای بعدی انشالله با کمترین اشکالات در واقع خواهد بود. متشکرم.
ببخشید من اصلاح کنم، نگفتم تو بحث قرآن نمیشه این کار انجام داد، میشه انجام داد. مهم اینه که این روش روش ما نیست که یا قرآن ابزار میخوایم استفاده کنیم یا قرآن روش میخوایم استفاده کنیم. ابزار راحتی ما که فرمودن خوبه نظر میرسه، یعنی میگیم آره روش گرانده توری در قالب یه ابزاره، ابزار پژوهشه که یه چارچوبی رو مشخص کرده میریم جلو. اما تو قالب نظریه باشه باید مثل اونی که اونا خواستن عمل کنیم. ما مبدع نظریه داده بنیاد نیستیم. اون اولشون میگه، وسطشون میگه، آخرشون میگه، مقایسه ها رو میگه. همه این موارد که شکل بگیره میتونیم مدعی بشیم که از این روش استفاده کردیم. من معتقد بودم اینجا باید یه نفر متخصص روش گرانده توری برای تطبیق این روش با این محتوا و این متن بیاد. میگه این مراحلی که برای گرانده توری بود انجام گرفته یا نه، اونی که من عرض کردم اینجا گفتم این مراحل انجام نگرفته. اما که فرمودم باز آخر کار شما فرمودید مقایسه بین نظریه رقیب که اصلا انجام نگرفته. یه وقت میگه اصلا نظریه رقیب نداره، چون من اسلام ایرانی ایرانی رو میخواستم انجام بدم، رقیبی نداره تو پیشرفت که من میخوام اونو بگم، اختصاصی همین رو میخوام انجام بدم. این چیز نشه، میگه اینش نمیشه. میشه تو قرآن، حتی قرآن به تنهایی هم میشه، نه که نشه، به شرطی که شما همون ادعا رو همین اندازه داشته باشید که من متن آیات بر اساس این چهار تا ترجمه، نه دیگه بگم من شأن نزول دیدم، نه دیگه، دیگه اونجا نمیشه. شأن نزول ما فعلا کاچو دنبال شأن نزول نیستیم، بگیم دنبال متن اصلی. من اینم نظرم بوده بیشتر توی قسمت نبود که اصلی قضیه.
من یک تکمله داشته باشم، من یک تکمله آقای دکتر داوری. الان کسانی که اشکال میکنن، حالا چون بحث علمی چیز نداره، مثلا آقای دکتر ایمان مثلا مدعیه که این روش استفاده گرنده توری در کارهای مثلا متن درست نیست، ادعاشون اینه. مثلا میان میگن که مثلا این روش باید در واقعیت های اجتماعی، در واقع این متن واقعیت اجتماعی نیست. ولی از اون طرف کسان دیگه ای هستند که به هر حال میگن نه، به هر حال ما به عنوان یک متن رو در واقع میذاریم و اونو تجزیه و تحلیل کنیم. بحث این که تمام مراحل روش انجام بشه اونو اصلا بحثشون نیست، مورد بحثشون، مورد نقدشون. یعنی میگن میشه، بحث دیگه آیا این کیس مورد مطالعه از این روش درست هست یا نیست، بحث اینجاست. یه بحث دیگه، چیزی هم من توضیح بدم چون بعضا اشاره شده آیا ما فقط استناد به آیه کردیم یا تفسیر. عرض کردم استناد اولیه ما آیه قرآنه، ولی گاهی وقتها خود آیه به تنهایی کفایت برای تبدیل به مفهوم سازی نیست. ما برای اینکه استدلال بکنیم که این مفهوممون درست، مفهوم پردازیمون درست است، اومدیم ارجاعش دادیم به یک تفسیر به عنوان یکی از دروازه ارتقاء اعتبار، یا اومدیم این آیه رو با افراد مختلف صاحب نظر در حوزه قرآن پژوهی ارائه دادیم، از اونها خواستیم بگیم اونها فهمشون رو به ما بگن. این معناش این نیست که ما رفتیم نظر اونها رو به دست آوردیم. میخوایم بگیم قرائتی و فهمی که اونها از آیه دارن چیست. متشکرم.
خب تقدیر رو تشکر میکنیم، ممنون، متشکریم. ما تشکر میکنیم از ناقدان و محترم، زحمت کشیدن، دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال می‌کردن، این بحث رو شنیدن هم ازشون تشکر میکنیم. از حضور همه بزرگواران مرخص میشیم، خدمت داوران هستیم. جناب آقای مقدم هم همچنان حضور دارن، انشالله که ما بتونیم به یه جمع‌بندی برسیم.
با توجه به اینکه وقت نماز شده برای داوران، فکر میکنم یه فرصتی دیگه رو خوبه بذاریم، جلسه دیگه با مثلا یه هفته وقت که بررسی بکنیم انشاءالله.
این امکان هست که حالا دوستان توافق بکنن نماز بخونیم برگردیم، اینم هست. حالا این دوستان فکر کنم توی
امروز سخت، من که وقتم یه قدری برای امروز بعد از نماز مشکله.
جمع‌بندی و اظهار نظر هست آقای دکتر، همین الان اگر بفرمایید خوب.
نمیدونم همکاران عزیز صدای من رو دارن. من در خصوص اینکه این نظریه باشه،
یه لحظه اجازه بفرمایید دوستان خارج بشن. شما هم تو فاز اگر اینجا حضور میداشتید نیومدید.
بله بله، عذرخواهم که نتونستم خدمت برسم. درست میفرمایید
عزیزان، از خودشون خارج بشن کار ما رو آسون میکنن. دوستان از گروه خارج شید. بزرگواران اگر اونو تموم میشه، چند تا مونده تموم شد. بسیار عالی، در خدمتی. استفاده میکنیم جای مؤدب، شما داشتید اظهار نظر میفرمودید.
عرض کردم خدمت همکاران محترم، اعضای محترم، به نظرم اولین مطلب این است که آیا این بحثی که جناب آقای عیاضی ارائه کردن یک نظریه است یا نیست. خب ظاهرا از فرمایش برخی از ناقدان بر نمی آمد که این یک نظریه باشه با ارکان خاص خودش و در واقع اجزایش و مبانیش و اهدافش، خصوصا در طرحنامه. اگر فکر میکنم یک فرصتی به ایشون بدیم که مثلا یه هفته دو هفته طرحنامه رو از این جهت تکمیل کنن و ارکان و اجزای نظریه بیاد و این ابهامات هم برطرف بشه، بعد اظهار نظر کنیم که آیا این موضوع برای ادامه به بحث برود یا نه، شاید به احتیاط نزدیکتر باشه تا الان که شاید برخی از ابهامات نتیجه منفی به همراه داشته باشه.
آیه دکتر، ما در این جلسه میتونیم حتی پیش اجلاسی بعدی هم مطالبه داشته باشیم، یعنی الان اظهار نظری در مورد نظریه بودن یا نوآوری بودن نداشته باشیم، بگیم تمام این ابهامات رو برطرف کنه، بعد از تایید داوران ما یک پیش اجلاسیه دومی برگزار کنیم. یک حالت اینه. این در صورتی است که اساتید قابلیت نظریه بودن رو در این در واقع طرحنامه و موضوع ببینن. اگر چنین امکانی وجود داشته باشه، ما میتونیم، عرض میکردم که ما میتونیم، یک فرض اینه که این فرصت رو به ارائه دهنده بدیم که تمام این اشکالات رو برطرف کنه، برای داوری در جلسه آینده تصمیم گیری بکنید. منتها باید مشخص کنیم که کدوم یک از نکات،
حالت مختلف رو بگید این تو این جلسه. یه حالت اینه که بگیم پیش اجلاسی دوم،
یه حالت این که خوب نظریه نیست، نوآوریست و ما نوآوری بودن رو در همین جلسه تایید میکنیم و نمره میدیم.
تمام چی میره اونوقت
میره خودن. آره، به عنوان یه نوآوری
تایید. نه مرحله بعد دیگه داریم.
میتونید حتی برای نوآوری بودن هم بگید این اشکالات رو برطرف بکنه،
یعنی کاری که تمام میشه به این ترتیب.
نه یه جلسه دیگه،
یه جلسه عادی و اون جلسه اول میخوام بعدی همین ترکیب افرادی یا
بازم ممکنه عبر. ترکیب فقط داوران باشه یا ناقدان هم بوده، هرچون شما بفرمایید ما برگزار
میکنم. نه میخوام بگم اینه
اصلا به ایشون ارتباط پیدا نمی کنه. نه هرچی داوران بگن ما همون رو تو صورت جلسه میگیم.
روشن کنید.
بله بله، میتونه دو بار سه بار تکرار.
ما بگیم الان نوآوری این تمام نمیشه، چون این پیش اجلاسه، باید اجلاس تشکیل بشه. باید اجلاس تشکیل بشه، در اجلاس میشه اون رو حالا در هر شکلش نهایی کرد. بنابراین الان چون این پیش اجلاسه، بنابر تعریف پیش اجلاس مقدمه هستیم برای اینکه اجلاسی برگزار بشه و به طور جدی اونجا این کار بررسی
در اجلاسیه فقط داوران حضور دارن و امتیاز میدن.
هم داوران البته در اجلاسیه باز ناقدان هستن، چرا
میتونن باشن و نظر بدن و بعد این اجلاسیه نهایی فقط با حضور داوران برگزار میشه. میتونه در ادامه همین پیش اجلاسیه ها اتفاق بیفته، میتونه یک جلسه مستقل باشه. اجلاسیه
از زمانی
به لحاظ بندی تا قبل از اینکه ما با هم بشینیم، این پیش اجلاسیه تمام شد. حالا ما به عنوان یک جلسه داوران داریم اینجا، میتونی الان بزنیم، میتونی فردا بزنیم
مثلا. این که الان توش هست،
این یه جلسه دوم هست. بعد نسبت به اون پیش جلسه به نتیجه نهایی رسیم، یا بگیم که یه بار دیگه هم بیاد شوی جواب بده، حتی بگیم یه بار دیگه بیاد ناقدان هم یه چیز بکنه، تمام میتونیم داوران مثلا جلسه بعد رو ما با
بله بله همینطور بزیش.
ما پیشنهاد مشخص هم همین هستش که رو بحث ارتش میگم این خودان کرده قصور و تقصیر متوجه و دهنده نیستش، اون زمانش رو کشیده، ولی خود این کرسی ها درباره مفهوم نظریه یه چارچوب محکم چیزی نه اینا نه
بسیار جدی بود. سوال آقای دکتر
نظری را به حساب نمیاد،
کار بردن روش گرند توری برای این مسئله. اول این کاربر به این صورت صحیح هست یا نه، اینجا تبیین دلش در میاد یا تفسیر، ایشون مدعی تفسیر بود، اما گرند توری من برای دکترم نوشتم این مسئله رو، مدعی تبیینه و به حد اشباع در نمونه های فراوان تا یه جایی پیش میره، یعنی این رو فقط تفسیر بخوایم بگیریم. حالا این فرض یه قسمت که ما فرض میکنیم این فقط برای تفسیر فهم قرآن داره به کار میره، اون موقع در صورتی میتونه باز نظریه باشه که باز شما اشاره کردید، یعنی با این روش یک در واقع نظریه در باب تفکر از دل قرآن در بیاره، بگه این نظریه هستش، یعنی اون به حد یک نظریه رسیده باشه که نسبت به تفکر اینه. حالا یا تفکر در ارتباط با پیشرفت اینه که شما اشاره کردید، اگه در ارتباط بله اینا واقعا فرق میکنه. نقد شما رو آقای دکتر به صورت دیگری که از ناقدان محترم بیان کردن که این چه ربطی داره، شما
خوشمنش خیلی خوب گفتن،
ما اگر قرار مثلا بخواد تفکر بیاد اینجا مثلا جنبه های ایجابیش باید بگیم عقل و عقلانیت توی مفهوم قرآنی چیه و این مدل عقلانیت اصلا توش پیشرفت به معنای مدرن به دست میاد یا نمیاد، یعنی مدل های پیشرفت بر اساس مدل های معنای عقل و مدل های عقل معانی مختلفی از تفکر رو توش در میاره توی ماجرا، لااقل باید پاسخ این رویکردهای مختلف رو با اشاره به آیات قرآن بگه این تفکر، تفکر تجربی محض نیست، تفکر مفهومی محض نیست، تفکر سلوک عرفانی، چون همه اینا دفاع داره، شاهد قرآنی بیاره که این نیست، و بعد یه کسی بگه که اگر تفکر قرآن تفکر شهودی است اصلا امتناع پیشرفت توشه، مثلا میگم نظری امتناع است توش کردیه،
چون اگه معنی تفکر و معنی برون دینی گره مبانت دل دو قرآن در رو بود، اونی که پیش فرضش هست با این تقریر شما هم، چون خود تعریف تفکر از قرآن باید بگه این قرآن که میگه تفکر یعنی این، مبانش همینا میشه، همینا ابهام داشت، یعنی تراز نظریه خیلی به نظر من
به طور کلی از مباحثی که دوستان اشاره کردن و سابقه خود من با این کار دارم چون داور رساله دکتریشون هم بودم، دقت مفهومی درش دیده نمیشه، یعنی اونجور که دقیق مفاهیم تعریف شده باشند و روش و کاربرد روش به طور دقیق مشخص شده باشه که دوستان اشاره کردن، اینا نکاتی است که اگر ما بخوایم نظریه به هر معنا و تعریفی از نظریه که مشخص نیست اینجا بخوایم برسیم، نیاز به دقت مفاهیم هست. ایشون مثلا خود موضوع عنوان رو شما نگاه کنید، عنوانش عنوان خود این تر در جای جای کل این کار عناوین هی عوض میشه، یه وقت هست مثلا بحث تفکر کلن کنار گذاشته میشه، بحث پیشرفت مطرح میشه یا بحث رابطه تفکر با پیشرفته، یه بار مثلا بحث فرایند مطرح میشه بودی که فرایند نیست، یعنی خود حتی موضوع این کار هی شکلای مختلف میبینید در کار دیده میشه. در سوالاتش که شما نگاه کنید دو تا سوال اساسیشون اصلا موضوع پیشتر وجود نداره.
فقط تفکره.
آره دیگه.
یعنی و بعد رابطه تفکر با پیشرفت، این نکته ای که آقای دکتر داوری شاکرم بسیار نکته مهمی است. من فکر نمی کنم این کار اصلا شده باشه که دیده باشن که دو طرف قضیه در این وجود داشته باشه. اگر دیده شده باید در روش و نحوه این کار دقیق اونجا آمده باشه با مثال‌های روشن که بله اینجوری، مثلا این مثالش، این مثالش، بله ما اینجوری تفکر را با پیشرفت با هم دیدیم.
سوال
باز
من پرسیدم جواب
روشن کنید
البته ایشون این سوال رو من مجدد از پرسیدم که خب ربط اینه با پیشرفت کجا دارید میگید، چون میگفت بعد اونم یه کد بدید نشون بدید که این تفکری که اینجا میاد با این کد پیشرفت ربط داره. گفت توی زمائم کردیم اونجا علایه ها، باید یه خود این یه چیزی نیست که زمیمه بره، این متن کار هستش. بعد
موضوع مهمی است واقعا، یک بحث اساسی در این شکی نیست، اما اینکه در عین اینکه مهمه، چون بحثم بحث قرآنه، خب دقت بالایی میطلبه که قابل دفاع باشه، وگرنه همینجوری هر چیز رو به
عنوان نوآوری و زحمت خیلی معلومه که نظریه بگیم همچنین یه ذره باید فروتنانه‌تر برخورد کرد. نظریه نیست.
من پیشنهادم اینه که ایشون با توجه به صحبتایی که شد این را سعی کنن کامل بکنن، بعد اجلاسیه در واقع اصلی برگزار بشه، بعد در اونجا تصمیم گیری بشه که این نوآوری هست یا نظریه، که به احتمال زیاد من تصورم بتونه به عنوان نوآوری مثلا
به عبارت دیگر پیشنهاد شما اینه که ما یه پیش اجلاسیه دومی برگزار کنیم.
نه،
اصلیه اجلاس اصلیه، ولی
اجلاس بدون حضور ناقدان هست،
یعنی ایشون دفاعی نداره، ایشون هم نمیاد
ظاهرا اینطور که من از ایشون بله
اجلاسیه نهایی یعنی حالتی که شما میفرمایید، یعنی اینکه یه اصلاحی انجام بدن، حالا شما میگید اصلاحیه رو انجام بدن، تو ترنامه رو کامل کنن یا یک مقاله مستقلی بنویسن به شما ارائه کنن که بر اساس اون شما نظر بدید، و بعد در یک جلسه اجلاسیه یعنی داوران تشریف داشته باشن، ما یه جمع‌بندی بکنیم بگیم نظریه است، یا اگر پیش اجلاسی دوم با توجه به اهمیتی که شما فرمودید که این بحث نیاز به ترویج داره، تقویت داره، ما از ایشون بخوایم که تمام نکاتی رو که ناقدان گفتن، تاکیداتی که شما داشتید رو اصلاح بکنن، حالا بسته به نظر شماست، تو ترنامه بیارن یا یک مقاله مستقلی بندیسن که به شما ارائه کنن، این زمان میبره، ممکنه 6 ماه یک سال زمان ببره و اجلاسیه دوم برگزار بشه، ناقدان بیان، یا اجلاسیه دوم اصلا بدون حضور ناقدان و شما و ایشون، ایشون بیاد توضیح بده، شما بشنوید، ایشون بره و نظر بدید، هر جور شما بگید ما تنظیم میکنیم. اگر لازمه میشه پیش جلسه
هم ناقدان بودن هم داوران بودن.
نه من اینجور فهمیدم منعی نداره که تا ناقد باشه در اجلاس، بله ولی نیاز نیست،
این که متن رو
الزامی نیست، یعنی میتونم فقط داوران باشم ولی منعی نداره
متن رو اصلاح کنه در همون ترنامه یا اینکه مقاله مستقلی ارائه کنه، این رو هم بفرمایید.
بحث این قالبای من نظریه،
قالبهایی بوده که تا حالا
نظریه بودنش، عذر میخوام، نظریه بودنش نه مقاله میخواد، یعنی یه نوشته مستقل، نه مقاله رسما علمی پژوهشی، اما نظریه بودنش نه. بحث نظریه بودن هم رو گفته نه 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 اون نبود،
ممکن ما بگیم
نظریه
نیستش، اومده میگه که مبانی تفکر، مبانی اجتماعی 6 تا است.
ببین اصلا این بحث اون مبانی 5 تا که مثلا این مانع را گذاشته، ایشون هیچ تعریف دقیقی از فردی بودن چیه، اجتماعی بودن چیه، سیاسی بودن چیه، فلان، اصلا اینا اصلا تفکیک شده نیستن، اون چیزی که تحت اون اجتماعی آورده و یکی از دوستان اشاره کردن فردی، اون چیزی که تحت اون فردی آورده اصلا اجتماعیه، به چه معنی این فردیه، به چه معنی اجتماعیه، هیچ
کدوم اینا تعریف مثلا خودخواهی تو اجتماعی اومده بود، اون که خب مثلا شاید به یک معنا خود کلمه فردی بعد خودخواهی، آره اینا
خودش میگه این جامعه فردی داره، چگونه اجتماعی بعد تو اجتماعی
شاید تبیین داشته باشه بگه مثلا اونجوری که عوارض پیرامونی داره، ولی بالاخره چیز است، ابهامش رو قبول داریم، میگه یعنی بچه ممیز روشنی معیار نداره که چرا این شخصی نشه.
اما اون اشکالی که آقای داوری کرد که اصلا تفسیر قرآن اگر کار اینطوری جواب میده یا نمیده، این خیلی اول کلام خیلی مهمه. یعنی ایشون فرض رو فقط بر سر این گرفته، مواردی که در قرآن لفظش اومده
دقیقا.
که البته قرآن یه مواردی رو گفته، اما قرآن علینا القا رسول و علیکم یا مخاطبش عاقلان هم هست، یعنی لواز و علیکم به تفریح. شما ممکنه از یک موردی که ایشون فردی میگیره، یعنی اصلا شما نگاه توحیدی به عالم داشته باشید. به معنی مثال این 60 تا پیامد اجتماعی داره، میگن توحید محض فردی هم نیستش، اینو عقل میفهمه که، یا راجع به یه جایی راجع به عقل سخن گفته که داره یه بحثی میکنه، شما ممکنه لوازم دیگه رو بفهم. این راه رو به خودش بسته، یعنی گرانتالی اینو میبنده روی ماجرا. اما ایشون میتونه جواب بده، اتفاقا من این نقدارم دارم، اما فقط میخوام ببینم گرانتالی چی
بله اون توجیه خیلی قشنگی بود، راه فرار قشنگی بود، خود روش تعریف موضوعیت داشت،
یعنی چون من کارم جامعه شناسی آره. میخوام ببینم این روش میاد اصلا این شکلی
نوکر چیز نیستم، قرآن نیستم، ممکن این روش هم چقدر کارایی داره.
چون از این روش هم مطالب خوبی در میاد،
موضوع میشه آزمایش روش. آره بعد عنوان دقیقا
بعد البته بعد به عنوان یک نظریه خوبه که راجع به این خروجی کارم با روشی مقایسه بکنم. جز سوالاشه، یکی از سوالا اینه که تفاوت کار شما با نظریه رقیب چیه؟ تو هم با شما ما توی مفصلیم واقعا برخی میگن اصلا قرآن رو بدون کلام معصوم نمیشه فهمید، اصلا اینجا این روش غلطه. برخی ها ممکنه بگن که نه خود قرآن با قرآن کافیه، یا قرآن با عقل کافیه، یکی ممکنه شروط بذاره توی هستیه. اینا بالاخره باید برگرده بین این روش خودش با اونها. این مدل آقای دکتر اون موقع خیلی با روش ظاهرگرایان نزدیک میشه.
یه تست علوم از نفس، این که ما تو این شاید همین رو تجربه کنم خیلی خوبه برای خدمت به
بود،
ولی این که گفتم کلی نظریه زدم خب جنبندی شد. بریم
بفرمایید من چی بنویسم، چون صورت جلسه اینجا یه صفحه داره که امضا باید بفرمایید، نقطه رو باید
شعر گروه داریم،
ولی کل مطالب جلسه رو پیاده میکنم تو صورت جلسه.
خب خیلی مهم بود، خیلی برای خوبی مطرح است،
و اینجا جنبندی رو امضا رو
شاهد می آورد که این معنا.
خب جنبندی کن فرسانی عزیز، شما هرچی بگید. اینقدر میگم کار جلسه که هرچی بگید قبول خب زود به جلسه بعد اون برسیم، یه ذره ناخوش هم
روشن باشه که آیه مؤدب
آیه مؤدب مطلبی نداشتن.
آیه دکتر
من موافق هستم، موافقم که واقعا یه فرصتی آقای جناب آقای پارسا به ایشون داده بشه اشکالات رو ایشون بررسی کنه، بعد ما در یه مرحله دیگه قضاوت کنیم که آیا این
اگر فرصت بدیم آقای دکتر باید بهش بگیم چه چیزایی ازش می‌خواید.
بله درسته، این فرمایش کاملا درسته. این درسته
در یه یادداشت مفصلی نظریه بوده،
اون مقایسه با روش های رقیب که آقای مؤدب هم روی داشتن این رو بعد و کمکش هم اینه واقعا خودش رو روش بگه برای موضوعیت داره بکشه بیرون، و الا خیلی محلش کار میشه کار، یعنی ملتزم به دفاع از این که این رساله و این نظریه به دنبال این نیست که به کدام روش درسته برای فهم قرآن یا نه، ولی اون یه حوزه دیگری از مباحث میشه بخواد وارد بشه خیلی چیز میشه. اینم یه فاصله بگیر. این چند تا مورد را دکتر مؤدب ما بگیم اعمال بکنم و بعد دو مرتبه
بسیار خوب بسیار خوب جناب استاد
تمامی نکات ناقدان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض
اللهم صل علی